شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من دفعه سومی که افتخار دارم با شما گفتگو میکنم. دو دفعه قبل، البته هفته قبل گفتگوم نیمه کاره موند و عرض کردم خدمتون که من گیاهخوار هستم. بعد فقط صحبتم به اینجا نیمه کاره موند که راستش راجب شخصیت سالم صحبت میکردیم و یک موردی که شما مطرح کرده بودید در مورد شخصیت سالم، قدردانی و سپاسگزاری بود از عزیزانی مثل شما که به هر حال زندگی و به من آموختید. یعنی من همواره به پدر و مادرم یاد دادم که من الان 30 سالمه و پدر و مادرم یاد گرفتم که زنده باشم و امثال آقای دکتر هلاکویی.
حالا اون که لطف شماست. نه شما آخه یه جوری فرمودید، یه جوری فرمودید. نه میدونم، نه بذارید ببین، من احتمالاً تو اون مطلبی که میفرم جز 100 تا ویژگی آدم سالم ماجرای قدردانی و قدرشناسیش رو دارم، نه تنها از دیگران حتی از خودش. این نکته بود که بهش اشاره فرمودید. حالا بیاید از چون شما لطف کردید از ایران تلفن میکنید و به هر حال در اونجا آداب و ادبی مطرح هست که من میفهممش، ولی ما بعضیامون اینجا یه مقداری با اونا کمتر در ارتباطیم از جمله من. اینی که بیاد برسیم سراغ اصل مسئله و مطلبی که لطف کردید و به خاطر اون تلفن جان.
من اصلا طرف صوبم حضرت عالی نیست، چه نونده هایی هستن که به هر حال اینقدر شما 2 ساعت از طول روز و در اختیار اونا هستید تو رادیو. من دارم میبینم چقدر زحمت میکشید برای درک واقعیت، همواره تو گفتگوهاتون تو تلویزیون رادیو گفتید و این منم فقط الان این بحث اول من نیست، میگم عرض میکنم صحبت منم روی این منوال نخواهد بود. به شنوندگانتون دارم عرض میکنم که واقعا پدر و مادر من زنده نگه داشتم و امثال شما به من زندگی رو آموختید و من فقط این 30 سال دارم عرض میکنم که 30 سال زنده بودم و مابقی عمرم و زندگی خواهم کرد و مدیون آقای دکتر هلاکویی خواهم. اما آقای دکتر، به هر حال توی صحبتتون که شب و روز باهاش دارم زندگی میکنم، یکی از مسائلی که شما فرمودید که مثلا رانندگی اگر یک کسی 89 دقیقه حالا رانندگی خوبی بکنه ولی 1 دقیقه چشاشو ببنده با اون ادبیات تناز تو سر از قبرستون در میاره. پس این مسئله که من الان دریافتم اینی که به هر حال یک راننده آموخته رانندگیه، پس آموختن کافی نیست. من این که ممنون و سپاسگزارتون خواهم بود اگر دانسته چطور یک کسی دانسته امنیهاشون عملی کنه، یه چند دقیقه راجع به این مسئله رو صحبت کنید که من 2 دقیقه دو تا سوال دیگه خواهم داشت. منی که میدونم دانسته هامو میدونم، یعنی الان روی دیوارهای اتاق من مثلا مواردیه که من باید این کارا رو انجام بدم ولی تا این لحظه اونقدر ها موفق نبودم. این که دانستنی هامو چجوری عملی کنم؟
ببینید عزیز، ببینید این که من آنچه رو که بهش آگاهی دارم و نه تنها آگاهی دارم، درست میدونم و خوب میدونم و مفید میدونم و حتی اون رو پذیرفتم، میتونه در انسان منجر به عمل نشه. برای اینکه ارتباط میان آگاهی و عمل یه ارتباطی نیست که یه خطی داشته باشه و شما وقتی به آگاهی رسیدید به عمل منجر بشه. بر اینکه اون مسیر و فرایند یا پروسه تصمیم گیری و اقدام از دهها چشمه یا آبشخور مختلف در حقیقت تغذیه میشه یا سیراب میشه و در نتیجه اونا باید همکاری کنن. فرض بفرمایید من و شما به این نتیجه برسیم که من به دلیل گرفتاری یا مشکلات یا احتمالاً بیماری فیزیکی نباید این غذا رو مصرف کنم یا بخورم، ولی ماجرای خوردن غذا و ماجرای این که برای من این غذا بده تعیین کننده این که من اون غذا رو کنار بگذارم نیست، چون موضوع خوردن این غذا و تصمیم برای خوردن این غذا و نخوردنش و یا مقایسه این غذا با غذای دیگه ای بسا 10 تا عامل دیگر رو در بر میگیره که حتی یکی از اونها میتونه عامل سلف دیستراکشن و خودتباهی من باشه، یا میلی که من پیدا کردم به دلایلی، به دلیل کاری که کردم یا احساسی که راجع به خودم دارم، برای آسیب زدن به خودم. پس من در حالی که میدونم این غذا برای من مفید نیست و خطرناکه، مصرفش کنم برای این که در حالی که در وجود من یه میلی برای زندگی هست، یه تمایلی به دلیل ویژگی‌های روانیم نه به صورت طبیعی در من برای نابود کردن خودم هست، یا من با موضوع لذت و موضوع درد در ارتباط با این غذا همکنون و خطری که برای من با خوردن این غذا برای آینده دور داره، درصدهایی رو که مورد استفاده قرار میدم، اندازه‌ای که به حساب میارم، احتمالی که بهش میدم، من رو به اینجا میرسونه که اون کار نادرست رو انجام بدم و اون غذا رو مصرف کنم. خیلی از اوقات من در شرایطی هستم که دانسته رو دارم، ولی دانسته رو کمرنگ میکنم و بهش اعتنایی نمیکنم. درست مثل منی که میدونم نباید تون رانندگی کنم، ولی در ای بسا 70 90 95 درصد موارد تون رانندگی میکنم. در یه چنین صورتی آگاهی من سر جاش هست، بعد از تصادفم پشیمان از کاری که کردم میشم، ولی این آگاهی آنچنان نیست که اصلا به چشم من بیاد یا در محاسبات من که همکنون با تصمیم بگیرم سرعتمو کجا ببرم اثر داشته باشه. به همجاست که این جمله رو بگم بعد پیام ها اومده، عمل انسان بعد از علم اونیست، عمل انسان بعد از یک اعتقاد و باوری است که میپوشونه یا پوشش میده همه اون علل و عواملی رو که در اون تصمیم گیری نقشی دارن و از اونا یا برتر یا اونا رو با خودش همراه میکنه. به همین جاست که به صرف دانا بودن عمل رو به دنبال نداره. شما بسیاری پزشکان عالی قدر رو میبینید که متخصص حتی قلبند، اما
دندان پزشکن،
ولی رعایت نمی‌کنه. به همین جاست که ارتباطی بین علم و عمل هست، ولی این ارتباط بین علم عمل، نه قول و عمل، چون اون یه قصه دیگری است. علم و عمل منجر به رفتار میتونه نباشه، برای که علل و عوامل دیگری هستن. درست مثل که شما تصمیمی که بخواید بگیرید برای که به امریکا تش بیارید میتونه تابع قوانین ایران باشه، قوانین امریکا باشه، مسائل مالی باشه، گرفتاری‌های خانوادگی باشه، ممنوعیت شما برای خروج باشه. وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، این که فکر کنید درسته به امریکا بیاید، میتونه اتفاق نیفته. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، بعد از پیام‌ها من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند با ما باشید.
مجتمع فرهنگی ارتس تقدیم میکند کلاس‌های مقدماتی کبالا از 17 آپریل توسط نادر قیام 7:30 شب و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح مخصوص بانوان توسط الیزانس 818-342-9303.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-779 310-777-777-9.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دوت بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرد خوشگل شدی
بهت میاد.
خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و کارزانو 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
I just love it.
شما چطور؟
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر
جان،
عرض میکردم که مثل دندان پزشکی فرمایشتون که به هر حال سیگار مصرف میکنه، خب مسلمن این میدونه که برای از دندوناش ضرر داره تا گوارشش و مسائل جانبیش، به هر حال این میدونه، ولی دانستن گمان میکنم کفایت نکنه.
درسته.
خب مورد بعدی های دکتر که من توی استیدی هاتون گوش دادم راجب رابطه جنسی بود. حضرت عالی فرمودید که حالا با اون گفتگویی که همیشه حالا آی دکتر علاوه بر علمشون به اندازه کافی طناز هستن، یعنی طنز رو همیشه
شما اگر لغت طناز رو معنی طنز پرداز بندازید خیلی باش بستنی نره، ولی میترسم دوستان طناز اون وقت با شما و من هر دوی مقدار خورده.
نه قطعاً طنز پرداز.
حالا از اون بگذاریم، بیاید از تو از این صفات بگذاریم. جان بفرمایید.
تمنا میکنم راجع به رابطه جنسی دکتر صحبت کردید که قبل از شما همیشه میگید رابطه جنسی توی خانواده است و توی این مسئله، بعد میفرمایید که رابطه جنسی رو درست کنید برید توی ازدواج. خب این یه ذره پارادوکس و تضاد برای من ایجاد میکنه که چطور من میتونم که رابطه جنسی رو با همسرم داشته باشم بعد درستش کنم؟ خب من وقتی نرفتم وارد این قضیه شدم، چطور میتونم این قضیه رو درست کنم؟
نه خب من فکر میکنم که شاید قسمت اول مطلب رو تا حدودی نزدیک به مطلبی که بنده عرض میکنم گفتی، دومیشو که درستش بکنید نه اون رو یه جور دیگه شاید بشه بهش نگاه کرد. ببین عزیز، حرفی که من میزنم این است که ماجرای رابطه جنسی یک ارتباط بسیار بسیار ویژه مخصوص و استثنایی است. دوم، نظام و نهاد خانواده اهمیت و ضرورتش برای فرد و برای اعضای خانواده و بچه ها و برای نظام اجتماعی مهمترین نهادی است که جوامع رو میسازه یا ویران میکنه و به عنوان واحد اجتماعی اصلا شناخته میشه. سوم، من و شما در یک مرحله از آگاهی و دانایی به موضوعها و مسائل و مشکلات احتمالی جنسی خودمون میتونیم پی ببریم بدون که درگیر تجربه‌ای بخوایم بشیم و در نتیجه اگر مسئله و مشکلی داریم رو حل کنیم و این شامل حال پسر و دختر هر دو میتونه باشه. چهارم، داشتن تجربیاتی در این زمینه گرچه در 1-2% از موارد ممکنه بتونه عامل اصلی و مفید باشه برای کسی که اشکالی داره یا به هر حال باید برش کاری بکنه، ولی به نظر من در بیش از 95% موارد آدم ها با آگاهی میتونن ببینن مسئله و مشکلی دارن یا ندارن و بنابراین تجربه. خیلی ساده عزیز، شما به عنوان یه مرد یه مقدار آگاهی داشته باشید، اطلاعاتی پیدا میکنید که این بدن شما باید چگونه کار بکنه. من و شما درباره قلبمون و جهاز هاضمه‌مون هم قرار نیست دانشمند باشیم یا بریم قلبمون رو عمل کنن ببینیم. شما یه مجموعه
است. من میدونم یه چیزی گوارشمو به هم میریزه. من میدونم این غذا برام نامناسبه، اونو نباید بخورم. وقتی خب رابطه جنسی تجربه نداشته باشم چطور؟
نه اون اصلا نه ببینید عزیز، اصلا ماجرا بیاد یه چیزی رو تبدیل به بحث تئوریک نکنیم. نه بحث تئوریک نیست، بحث واقعی است. یه پسر و دختر، شما جمله اول من یادتون باشه، یه حداقلی از آگاهی از بیولوژی و فیزیولوژی و آناتومی این بدن باید داشت، فانکشنش، کارکردش، چگونگی عملش در زن و مرد. و باز بذارید ادامه پیدا کنه برای که بحث هنوز یه چند تا نکته هست. بنابراین این گفتم موارد خیلی استثنائیش رو میتونم بپذیرم، اونم تازه جای شک دارم. یعنی اگر یه آدمی به اندازه که مثل این که من بگم از کجا من مطمئن میشم شما بعد از رانندگی تصادف نمی کنید، ارتباطی به موضوع نداره. من اگر یه حد اقلی از رانندگی رو میدونم رانندگی رو میکنم، ماجرای جنسی از اون پیچیده تر نیست. بنابراین اون آگاهی هست، ولی به صرف این که 1-2% فقط از طریق تجربه ممکنه بفهمن که نمیشه 100% آدم ها رو درگیر تجربه کرد. تازه این تجربه چیزی رو ثابت نمیکنه. بسیاری از مطالعات نشون میده رابطه های اول بسیار بد بوده بعدن خیلی خوب شده و رابطه های خیلی خوب بوده بعدن بسیار بد شده. بنابراین این مسائل به چیزهای دیگه هم مرتبطه. از اون گذشته عرض من در اون قسمت آخر شاید به حرف شما مرتبطه که آمدیم بعدن با مشکلی روبرو شدید. این مشکلات در بیش از 95% موارد به راحتی قابل حل، حتی با جلسات کم. پس بنابراین اگر شما یه دفعه میگفتید سوار هواپیمایی شدم که موتورش مرتبه وسط آسمان خاموش میکنه و هیچ کارش نمیشه کرد، بله شما با موارد روبرو هستید که میتونید درستش کنید. بعد اومدیم اصلا رفتی جز اون 1-2% 5% شد که نمیشه جدا میشید. این موضوع مهمه. اینو چرا اینقدر مهم میکنید؟ شمایی که براتون طلاق اینقدر مهمه که دوتا آدمی که با هم رابطه داشتن از هم جدا میشن بده، چطور میخواید همه رو در ارتباط با همدیگه بگذارید هر وقت هم خواستن از هم جدا بشن؟ یعنی بیاید در مقابل این موضوع رابطه جنسی آزاد رو بگذارید. ببینید اینا در مجموعه با هم نمیخونه. یعنی روزی که ما اومدیم یه عیب و ایراد اینور قضیه گذاشتیم و هیچ کس نگفته، هیچ قاعده‌ای و قانونی در دنیا مطلق است و کامل است، هرگز. تمام قوانین، اصلا من چون جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران درس دادم، وقتی به بحث حقوق میرسم یکی از حرفای این بود که قانون ضروری نامطلوبه. یعنی قانون ضرورت ممکنه پیدا کنه ولی همیشه نامطلوبه. یعنی هر قانونی که شما وضع کنید در مواردی که حالا 1%، 5%، 10% آسیب زننده است، ولی بهتر است از بیقانونی یا قانون دیگه. حتی مواردی هست این ماجرای دموکراسی در یه جامعه، در یه زمینه فقط 51، 49 تاش ضرر. یعنی شما میتونید یه حکومتی رو در یه جامعه داشته باشید 51% که در امریکا معمولا چنین میشه، 51-2% بهش رأی دادن، 48-49% رأی ندادن، ولی با وجود این شما میپذیرید، این انتخاب بهتر شماست. ما با قواعد 100% روبرو نیستیم. بعدم عرض کردم شما روزی که رابطه جنسی رو آزاد گذاشتید، حالا باید با اون همه گرفتاری‌ها و بیماری‌هاش روبرو بشید. شما حالا باید بگید تو چه سنی، هر سنی گفتید میشه بحث کرد با همون استدلالا که چرا یه سال کمتر نه، کی، به مجردی که دوتا آدم به هم رسیدن. بعد شما اومدید یه چیز مهمی رو تبدیل کردید به این موضوع کم اهمیت و این چیزی نیست که با واقعیت وجود انسانی بخونه. یعنی شما ده ها چیز رو خراب کردید برای این که دلتون میخواد با کسی رابطه جنسی داشته باشی. برای کسی هم با اینکه آدما بخوان رابطه جنسی داشته باشن نه مخالفتی داره نه میتونه نظری داشته باشه، از جمله من. این انتخاب شماست. ولی وقتی شما میپرسید صلاح من چه هست، من احتمالاً کمتر کجا آسیب میبینم و بیشتر مثلا لذت میبرم یا رشد میکنم، اون بحث اونجا مطرح میشه و الا با قطعیت نیست. کسی هم همیشه هم عرض کردم وقتی این گفتگوها میشه که تازه باید پای بحث و استدلالش نشست، حرف این است که خب یه همچی توصیه است، آدم ها میکنن یا نمیکنن قصه دیگری است. بعدم شما باید مشخص کنید که در کدوم جامعه داری صحبت میکنی. در یه جامعه‌ای که آدم‌ها از یه سلامتی برخوردارند و محیط خانواده و محیط اجتماعی اون همه گرفتاری و بیماری‌های جنسی رو که امروز وجود داره به حداقل رسونده، یا در یه جامعه بیمار و گرفتار. و بعدم نگاه میکنیم به کشورها و جوامعی که این آزادی‌ها رو دارند و ندارن. نه روابط جنسی بهتری دارن، نه ازدواجای بهتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، نه انحرافات جنسی کمتری دارن، نه ریپ و تجاوز به عنف درشون کمتری. پس بنابراین مسائل اجتماعی هم با آزاد گذاشتن روابط جنسی حل نشده. بعدن زمینه هم برای خیانت در دوران ازدواج بیشتر فراهم میکنه. من نمیگم فراهم میکنه، چون متاسفانه همیشه وقتی بحثا با سرعت بهشون نگاه میشه یا کوتاه مدت توضیح داده میشه، نتیجه‌ای که میگیرم این است که این نبودن این رابطه قبل از عشق و ازدواج صلاح فرد و صلاح جامعه است. ولی اینکه کسی بگه چیزی درسته غلط خوبه یا بده، اون بحث رو ندارم. همیشه هم عرض کردم من فکر میکنم این گونه راحت ترید. علاوه شما وقتی که به زن و مرد و تفاوتی که بین اینا هست و گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی که در این جوامع هست و بازی و دروغ و فریب نگاه می‌کنید، بعد تازه به ماجرای حاملگی و مسئله انتقال بیماری‌های جنسی و یکی دو بیماری که الان منتقل میشه مثل هرپیس و فرض کنید ایدز که معالجه‌ای هم ندارن روبرون شید، خب نمیشه در یه همچین شرایط خطرناکی درست مثل مثال قبلی آدم حالا تو 1000 ساعت رانندگی یه دقیقه هم چشمش رو ببنده. اونم تازه گفتم فایده برش مترتب نیست. بعدم اون ور قضیه مشکلی پیدا شد حل میکنیم، مشکلی هم پیدا شد جدا میشیم. بله به شما پدری یه آدمی رو هم تجربه نکردید، مادری یه آدمی هم تجربه نکردید، شما با دختری که میرید از کجا میرید مادر خوبی هست یا نیست؟ ولی نمیتونید بگید برو اول دو تا بچه حامله بشو، دو تا بچه به این دنیا بیار، بزرگ بکن، من مطمئن میشم تو مادر خوبی هستی، با هم ازدواج کنیم. به هر حال ما در دنیایی هستیم که بر اساس یه مقدار اطلاعات کم تصمیمای بزرگ و مهم میگیریم و ریسک و خطر همه جا در کمین انسان هست، از یه خوردن دارو گرفته، از یه رانندگی گرفته، ازدواج گرفته و هر چیز دیگه. ولی اینکه چون شاید برای یه عده‌ای در یه جایی مفید واقع بشه پس بیایید حالا که یه 5% یا 2% ممکنه به خاطر نداشتن تجربه جنسی اشتباه بکنن و تنها مشکلشون هم تو رابطهشون جنسی باشه و تازه مثلا طلاق بگیرن که ماجرای ازدواج طلاق تو این جوامعی که رابطه انسان آزادی اونقدر اهمیت نداره. ازدواج اصلا یعنی مجموعه اصول و قوانینی که یه جامعه اجازه میده دو نفر با هم رابطه جنسی داشته باشن. اگر شما این رابطه رو به این حد آزاد گشتی، حالا چرا اینقدر نگران طلاقی دارن؟ ما ازدواج میگن طلاق هم میگیرن. یه آدمی با 5 تا 10 تا 50 تا آدم اینجا اونجا هم خوابه شده، حالا اومده یه ده فامیل جمع کرده ازدواج کرده، بعدم اینه به درد هم نمیخوره، خب میشه مثل اون 50 تا میشه 51. حالا چرا یه دفعه ماجرای این که حالا که متوجه اشتباهشون شدن باز یه دفعه میریم تو حاله قدیمی که حالا طلاق بد است و یه تابو است و وای و بچه رو بیاری تو بسوزی تو بسازی؟ آخه اینا با هم نمیخوان. اینی که من فکر میکنم این گفتگوها رو یه کسی میتونه در یه بحث محدودی مطرحش بکنه و ضمناً به بقیه موضوعا نگاه نکنه، ولی من به عنوان یه کسی که کمی با مسائل روانی آشنا هستم، کمی هم به مسائل اجتماعی، به هر حال به دلیل کارم فکر میکنم اگر به من بگن یه توصیه عمومی داشته باش که این رابطه جنسی بعد از عشق و ازدواج باشه یا قبلش، من میگم دلایل بسیاری دارم که بهتر از بعد از عشق و ازدواج باشه و فایده آنچنانی براش برای حل اون مسائل نمیبینم. متوجهم هستم که این ممکنه در مواردی درست نباشه، ولی اون موارد بیش از اونی که مرتبط به خود اون موضوع باشه برمیگرده به آدمایی که اون حداقل‌ها رو در جهت شناخت خودشون و دیگری و جنس مخالف و موضوعها و مسائل جنسی باید داشته باشن. اگر یک کسی اونجا کارش خرابه، خب بیاد اونجا رو درست کنیم. چرا قانون و قاعده رو عوض کنیم؟ اگر مردم وقتی سوار ماشین میشن میزنن همدیگر رو میکشن، خب چرا نیایم قواعد و قوانین راهنمایی رانندگی درست کنیم؟ اجازه یک گواهی نامه رو تکلیفش رو روشن کنیم که خاطرمون آسوده باشه اونجا کارش درسته. باز هم تکرار میکنم، در یک بحث اجتماعی شما فقط با بحث یه مقدار درصدا رو به رو هستید. بنابراین وقتی 51 و 49 من به این سمرم، اینجا به نظر من 90-95 در مقابل 5 این است که سر این نظر ایستادم. متاسفانه من به پیام ها رستم. باید خواهش کنم اگر گفتید حرف دیگری دارید از ایران تلفن کردید.
من تقریبا یک دقیقه دیگه اگه فرصت
خب پس بفرمایید.
یک دقیقه دیگه
جان.
آی دکتر، من 10 روز دیگه ایرانو ترک میکنم و یک بار دیگه هم عرض کردم اون روز و روزگار رو میشمارم تا شما تشریف بیارید ایران و به استقبالتون بیام. البته الان میبینم تبلیغاتتون رو که شما برای تابستونتون هم برنامه چیدید و میخوام مسافرت برید، نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، باز آینده بیخبرم، ولی منتظر اون روز هستم که تشریف بیارید ایران و شما فقط پدر فرید و پرهام نیستید، شما پدرخوانده همه ملت ایران هستید و مایه مباهات داشتن عزیزی مثل شما رو که ما در نزدیکتر باشید به ما، بتونید به هر حال اون زیرساخت این وضعیت مملکت رو سامان بدید از این حالت. و فقط با حسن ختام، از چون میبینم با شاملو هم بی آشنا هستید، شاملو این شعر رو بسه فرو خوند ولی اگر شما رو میشناخت شاید بسه شما میخوند که به هیئت گنجی در اومدی بایست و آزنگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. باورم بکنید اگر شما رو میشناخت شما وضعیت
حالا من اگر دفعه دیگه بدونم شما روی خطی رو احتمالاً سوال میگم که شما رو نخواهم آورد، ولی حاضر هستم.
اذیت هم نکنید به قول خودتون های دکتر، اذیت هم نکنید.
حالا ممنونتون میشم اگر فقط لطف کردید تا اومدید مسائل رو مطرح کنید، ولی سپاسگزارم از لطف و محبتتون و براتون سفر جان.
حال شما بهتر از منه چون شما این حس رو به من دادید، شما این حس دادید. من دستتون از راه دور نمیذارم.
مرسی از محبت. من صورتت رو میبوسم به امید دیدارت عزیز. واقعا به امید دیدارت. ممنون از محبتت.
ایام به کام، خدا نگهدار.
متشکرم. شنگان عجبان با ما باشی.
سلام دینا جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
از پزشکان متخصص مدرن‌ترین ماشین‌های لیزر بدون درد و تجربه بیش از 60,000 لیزر تراپی رفع موهای زائد در درمابر استفاده کنید. سیگنیچر اسپا، هرچه بیشتر استفاده کنید کمتر خواهید پرداخت. با خرید قسمت‌های بیشتر از تخفیف بهتر بهره ببرید. استفاده بیشتر، پوست لطیف‌تر، هزینه کمتر. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس حال و آینده ایران رو یک شنبه 22 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده اون یک شنبه 22 اپریل در ایرواین. در سان دیگو کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در روز یک شنبه ششم ماه می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی این دو کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از ایتالیا، فرانسه و تونس که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و قیمت ها برای کسانی که فرزند زیر 11 سال دارن $50 برای 7 روز و زیر 18 سال $150. باور نکردنی است ولی حقیقت داره. بنابراین برای خانواده ها به نظر من از نظر قیمت بهترین سفر خواهد بود. امن و امان و راحت و آسوده، بدون دغدغه تاکسی و نهار و شام و بقیه ماجراها. و سفر دیگه سفری است به آلاسکا که از روز جمعه 20 جولای آغاز شده و تا روز جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. از ونکوور کانادا خواهد بود. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در این سفرها هر کدام 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که هم قیمت هواپیما ها افزایش پیدا خواهد کرد اگر باید از هواپیما استفاده کنید، هم قیمت کشتی هم اکنون هم کمی بالا رفته. اگر مایلید برای سفر تابستان لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه های خوبتون و روزتون بخیر. من میخواستم در مورد یه مسئلهی که البته الان زمانی فقط مربوط به من میکردن این موضوع رو، ولی الان همه خانواده با خانم برادرم و الان دیگه با برادرم داریم باهاتون صحبت بکنم.
ببخش عزیز، میشه من بفرمایید تو خانواده شما چند تا خواهر برادرید؟
حتما. ما 3 تا خواهر برادر هستیم. من 2 تا برادر بزرگتر دارم، هر دو ازدواج کردن. و
با چه فاصله سنی؟
من بچه کوچک هستم، برادر بزرگترم 5 سال از من بزرگتره و این برادرم که در موردش میخوام صحبت کنم 3 سال از من بزرگتره.
خود شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
اوکی. اون وقت پدر و مادر هم با شما هستن؟ شما با کی زندگی میکنین؟
نه، من الان که من آمریکا هستم، من حدود 2 ساله که حالا در رفت آمد بودم، الان دیگه اینجا مستقر شدم. پدر مادرم قبلا با پدر مادرم بودم، زمانی که حالا این مشکلات یه مقدار شروع شد نه من از خانواده جدا شده بودم.
پدر جون مادر جون کجا هستن؟
ایران هستن. البته الان مادرم اینجا پیش من هست، من آمریکا هستم، مادرم الان پیش من هست و ایشون هم صداتون رو میشنون.
دو تا برادر چی عزیز؟ دو تا برادر.
یکی از برادرام ایران هست، ولی این برادر که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم اینجا هستن.
چه مدتی است برادر ازدواج کردن؟ دومی؟
5 ساله.
فرزندی هم دارن یا نه؟
آخر.
میفرمایید. خب.
والا مشکل از اینجا شروع شد که من در سفر اولی که به آمریکا داشتم، ما یه مسافرتی با هم رفتیم. خانم ایشون توی اون مسافرت خیلی در مسائل مختلفی هی به من توهین میکردن، حالا توهین این توهین رفتاری بود، گفتاری بود، و خب من خیلی سعی میکردم از کنار قضیه رد بشم، چون به هر صورت آدم های بزرگتر و فامیل دیگه هم بودن، من نمیخواستم که این موضوع بحث باز بشه. تا زمانی که رسیدیم توی ماشین برای برگشت و این موضوع من رو داشت اذیت میکرد. بعد از چندین روز که خیلی اذیتم کرده بود همه چی، وقتی که یه چیزی توی ماشین گفت، خب منم یه جوابی دادم که به نظرم فقط میخواستم بهش بگم که خب بقیه هم میتونن حرفی بزنن در مورد این صحبتهایی که شما میکنین، ولی نمیخوان که صحبتی بکنن. خلاصه این داستان منجر به این شد که ایشون از همون موقع که این داستان که بهتون میگم شاید مربوط به 2 سال قبله، با من قهر هستن و با تمام تلاشایی که همه خانواده کردن برای اینکه برادرم در اصل یه مقدار من اونجا برادرم رو هم مقصر میدونستم، برای اینکه برادرم میتونست در اونجا و به نظر من باید اکثر عملی نشون
داد. یعنی آخه چی بود موضوع؟ بیشه به من بگید تو رو ماشین چه شد؟
والا توی ماشین هیچ، مثلا جمله‌ای که رد و بدل شد که بعدشون دیگه ناراحت شدن این بود که شروع کردن یا که آره من نمیدونم چقدر تو بد اخلاقی، من نمیدونم از دست تو چه دارم میکشم این 3 سال، در ساعتی که فقط 1 سال بود در اون زمان که برادر من اومده بودن آمریکا. توی اون 1 سال که اصلا ما هیچ مشکلی نداشتیم.
نه، بد اخلاقی کیو حرف میزنن؟
در مورد من داشت صحبت
خب
میکرد.
خب شما اگر ایشون قبلا به شما نگفت بودن شما بد اخلاقید؟
به من قبلش گفته بودن دیگه. خب. من قبلش که من بیام بشینم تو ماشین گفته بودن، و بعد گفتن که من از دست تو چه کشیدم این 3 سال. بعد من اصلا همجور موندم گفتم چه کشیدی این 3 سال؟ آخه اصلا قبلش که اینها ایران بودن ما رابطمون بسیار خوب بود، و حتی نه این که بگم فقط در قالب خانواده نبود، من همیشه برادرم و خانمشو دعوت میکنم تو جمعای دوستان من همه باشون رفت آمد داشتم با برادرم، یعنی اصلا
اینطور. نه، باید حاشیه نرو عزیز. ایشون برگشت به شما گفت که تو من از دست تو چه کشیدم. شما فکر کنید ایشون از دست شما کشیده بود یا نکشیده بود؟
نه، به نظر من
نه. به نظر نه. نظر
ایشون. نه، من کاری نکرده بودم.
بنابراین اگر ایشون رو ببریم بگیم 20 تا از چیزایی که شما بد کردی تو بگید، ایشون حرفی برای گفتن نداشتن.
خب بعدش هم دقیقاً خانواده من و من هم تلاش کردیم که خب بگه چی کشیده. بگه از چی ناراحته، چی کشته، و حرفی برادرم تا همین امروز هم نداشتن.
خیلی خب، بنابراین ایشون گفتم من از تو خیلی کشیدم در حالی که نکشته بودم. شما هم کار بدی نکردید. بعد انتظار داشتید برادرتون چیکار کنن؟
نه، من اونجا انتظار نداشتم. من اونجا فقط بهش گفتم که من آخه چه در مورد چی داری صحبت میکنی اینا. بعد یا برگشتن گفتن که نمیدونم به برادرم برایشن گفتن که ما تو راه بودیم، تو جاده بودیم. بعد به برادرم برایشن گفتن که چیز اصلا ما چه وظیفه داریم، چون حالا بنا به دلایلی ما با یه ماشین سفر کرده بودیم، میتونستیم با 2 تا ماشین باشیم، ولی چون ما اصرار کردیم و مسیر طولانی بود با یه ماشین داشتیم سفر میکردیم. بعد به برادرم گفتن که آره بزن کنار، ما چه وظیفه‌ای داریم مثلا که اینو ببریمش این ور و بزن کنار همینجا پیادهش کنیم مثلا وسط جاده.
برادر شما چه کرد؟
هیچی. و اینجا سب کنین. جایی بود که
سب کنین. خودشون نمیدونم چه کار باید میکرد، ولی بعد که بهش گفتید برادر تو چه کاری میتونستی بکنی یا باید میکردی، جواب برادر به خود شما چه بود؟
اصلا برادر من هیچ وقت حاضر نشد راجع به این موضوع منطقی و درست صحبت کنه.
من کاری ندارم منطقی و هم درسته، غیر منطقی چه به شما گفت؟
اصلا به من فقط تنها جوابی که تو تمام این مدت داد این که خانم من ناراحت بود، و هیچ وقت نگفت از چی ناراحت بود. خانم من ناراحت بود و خانم من نمیدونم حالا افسردگی داره و شما باید تحمل میکردی همه چی.
اوکی. بنابراین برادر شما اگر همسر ایشون مشکلات و مسائل روانی از جمله افسردگی دارن و این حرف رو از سر خشم و قهر گفتن و برادر شما اون زن رو به عنوان همسرش پذیرفته و به شما هم میگه که گرفتاری داره یا مشکل داره، شما باید همون رو میپذیرفتید دیگه، هم با ایشون رابطه برقرار نمیکردید؟ چرا کوشش کردی رابطه با یه همچین آدمی برقرار کنی؟
خب آقای فراسش، من خودم نمیخواستم که رابطه برقرار کنم. یه مقدار خانواده دوست یعنی خوشحال نبودن از این اتفاق.
نباشه ما نمیریم تو بنگ. من خانواده شما از حکومت ایران یا امریکا خوشحالن، میخواید عوضش کنین؟ نه، ببینید شما در این بازیای دخالت ها رو انجام میدید. یک کسی اصلا من این فرض رو میگیریم، یا برادر شما داره دروغ میگه یا واقعیت رو میگه یا ترکیب این دوتاست. میگه زن من افسردگی داره، حالش بده، جوابای نامربوط میده، بنابراین شما باید رابطه رو محدود کنید یا قطع کنید یا کم کنید، پدر مادرتون هم ناراحتن. باشه
آقای دکتر، من این کار رو انجام دادم، ولی مثلا دقیقا یک سال بعد از این اتفاق تو خب من دیگه رابطه‌ای نداشتم، یعنی من واقعا هیچ رابطه‌ای باشون نداشتم. برادر من بسیار خشمگین و عصبانی یهو زنگ زد به من، طوری که من هیچ چیزی نتونستم بگم غیر از این که اون یه سری صحبت ها که مثلا چرا مادر بزرگ خانم من فوت کرده شما به زن من زنگ نزدی؟
اوکی. شما میگفتید ما خیلی آدم های خوبی نیستیم، به ذره مریضیم، نکردیم.
نه، من گفتم مثلا اطلاع مثلا
وقتی باشم مثلا
در اقتصاد نیستم، من اطلاعی ندارم.
بنابراین روزی که من به شما بگم چرا یه کاری نکردید، شما واقعا نشون بدید نداشتید، من از شما معذرت میخوام. برادر شما از شما معذرت خواست بعد از این حرف؟ پس برادرتون دیوونه است. ببینید شما سراغ زن برادر نرید. ای حرف برادر شما اونجا کار درست رو به حساب شما نکرد. برادر شما بعدن با گفتن اون حرف که شاید دروغ بود یا به هر حال حقیقتا بود باید برای شکار میکرد کاری نکرد. برادر شما بعدن تحت تاثیر زنش به شما اعتراضی میکنه که این اعتراض معناش این است که تو چرا کاری رو کردی در حالی که نکردی، در حالی که شما نمیدونستید. وقتی بهش توضیح میدید اون باید معذرت بخواد. اگه نخواست معلومه حال برادرتون خوب نیست. شما مشکل با زن برادر ندارید، مشکل با برادرتون دارید. برادر شما برخورد درستی با موضوع و مسائل مربوط به خانواده خودش نداره جان.
بله، خب حالا ما می‌خواستیم ببینیم، برای اینکه واقعا منم بعد از مشکل آخری که همین چند روز پیش بود با برادرم داشتم، واقعا منم احساس کردم که برادرم هم حالش خوب نیست. می‌خواستم ببینم که حالا الان ما یعنی من و خانواده چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه بتونیم حالا در درجه اول به برادرم کمک کنیم.
چی شما سوالتون این است که برادر ما این موضوع رو این گونه می‌بینیم، تو دلت می‌خواد ما چه کنیم؟ با تو رابطه داشته باشیم نداشته باشیم؟ یا به هر حال با همسر رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ برادر شما تصمیم میگیره، شما بر همون مبنا عمل کنید. برای اینکه اگر اونگونه که من حدس میزنم یا این طرفش هست برادر اون زن برادر عیب و ایراد دارن، بذارید چون به حال خودشون یا موضوعشون رو حل میکنن یا به هر حال اتفاقی که نباید بیفته میفته، شما هم از این مشکل یه جوری بیرون میاد. اگرم شمایید که با دخالتتون و یا انتظار و توقعاتتون دارید تو زندگی اونا اخلال و اختلال میکنید، با یه همچی چیزی اون کارو نمیکنید، اونا میتونن زندگی خودشون بکنن، شما و پدر مادرم یا برادر دیگرتون هم ناراحتید باشید. برای که یه برادری دارید ناراحت با یه زن ناراحت و اونا دارن تصمیمات بد و غلط میگیرن، شما کاری نباید بکنید، نمیتونید بکنید، نبایدم به نظر من بخواید بکنید، بنابراین پرونده رو میبندید. حالا من ازتون یه خواهش دارم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. اگه با من در این باره حرف میخواید بزنید من در خدمتتون هستم. روی خط. شور عزیز، شنگان عجمن بعد از چند بیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در روسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سان سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
گرنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-33-33، عضو 08. 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنون. من حالا سوالی که الان یا مشکل جدیدی که برام پیش اومده، خب من احساس همین به این نتیجه رسیدم که این جریان به جایی نمیرسه و من با اینکه ما توی یه شهر هستیم، من خودم و از این از برادرم، البته از برادرم، من با برادرم ارتباط داشتم ولی خب از اون خونه دور نگه داشتم. ولی مشکل جدیدی که داشتیم، خب میدونید توی این برسات مراسم عید و اینها همیشه یه سری مهمونی های ایرانی هست و توی جمع های ایرانی به هر صورت ما همدیگر رو خواهیم دید. و مشکل آخری که ما داشتیم این بود که من اصلا نمیدونستم که، یعنی اونا هیچ وقت توضیح در مورد نمیدن ولی ما هم نمیپرسیم. اونها داشتن میرفتن به یه مهمونی ایرانی و ما هم، منم از روی از طریق دیگه خبردار شده بودم در مورد اون مهمونی و من و مادرم هم تو اون مهمونی حضور پیدا کردیم و خب اونجا ما هم دیگر رو دیدیم. و بعد شکایت برادر من این بود که شما چرا به من نگفتین که میخواین بیاین توی اون مهمونی؟ و خیلی ناراحت بود که حالا الان شما اومدین تو اون مهمونی و مثلا بر ما مشکل ایجاد کردن، در ساعتی که ما اصلا نه حرفی زده شد، نه عادت خانمشون رفتارایی نشون دادن اونجا که مشخص بود در صورت یه سری مسائل، ولی ما این کار رو نکردیم. ما مثل همه آدمای دیگه رفتیم سلام علیک کردیم، نشستیم، بعدم اومدیم از مهمونی بیرون. و من الان نمیدونم که، الان من و مادرم نمیدونیم که باید چه برخوردی با برادرم بکنیم در این مرحله.
ببینید عزیز، هیچی. ببینید، اگر من ماجرا رو همین گونه که شما میگید بپذیرم، برادر شما یا اصولا خودش ویژگی‌های روانی داره که دنبال بازی و بهانه‌ای میگشته در جهت کم کردن و قطع این روابط و هر چیزی از این قبیل، یا به نوعی تحت تأثیر همسرش، حالا یا به خاطر گرفتاری‌های او یا به خاطر نگاه و نظر اوست که میتونه مرتبط به شما هم باشه. شمایید که در یه چنین شرایطی برای اینکه نه چیزی رو خراب کنید، نه حال خودتون رو و نه کاری به نظر من میتونید بکنید، حرف شما به برادرتون اینه که یک، تو تصمیم بگیر چه میخوای بکنی. اگرم حتی دیدار ما رو در یه مهمونی عمومی که تو هم هستی ما هم هستی این چنین میبینی، اگر یه جلسات عمومی بود که تو میخوای بری، به ما زنگ بزن، یه پیغام بذار که تو کجا داری میری، ما اونجا نیاییم، که دیگه خاطر ما آسوده باشه، همچین اتفاق بدی هم نمیفته. ولی اینا نشون دهنده دو چیز عزیز، یکی احتمالاً نشانه زندگی بد و ویژگی‌های روانی نامناسب برادرتون و همسرشه، یکی احتمالاً ممکنه به خاطر نوع نگاه و نظر و یا احتیاج و انتظار شما باشه که درست نیست، و البته احتمال بیشترش این است که یه ترکیبی از ایناست، یه ترکیب چشمگیری از ایناست. من نمیدونم، اگر برادر یا زن برادر روی خط می اومدن میتونستم بفهمم چه خبره، حتی 5 دقیقه توضیحشون به من کمک میکرد، ولی یه طرفه نمیتونم. ولی چون پرسش شما این است که شما چه کنید، اصلا فرض رو بر این میگیریم که همه چیز همینه که شما میگید، هیچ اشکال و ایرادی هم شما بر کارتون نیست. پس بنابراین به دلیل آنچه که اسمش خانواده امروزه و برادر و همسرش یه چنین چیزی رو میخوان که شما رو در جایی نبینند و با شما روبرو نشن، شما هم از اونا بخواید که اونا زمینش رو فراهم کنن، هر جا که میرن که حدس میزنن ممکنه شما هم باشید، از قبل بگن دارن میرن و شما هم اونجا نرید و این ماجرا رو تمومش کنید. ولی این رابطه درسته؟ نه. این کار درسته؟ نه. ولی چاره ای ندارید. یعنی این از اون انتخابایی است که ما چون مریض شدیم ای بسا چاقو هم میذارن شکمونو پاره میکنن که جراحی کنن. این که شکم من و شما رو پاره کنن، این که چاقو رو شکمو بگذارن، این کار درستیه؟ نه. ولی الان چاره ای جز این ندارید. برای که این داستان اولا یک کمی جنگ قدیمی خانواده ها و مادر شوهر و خواهر شوهر با عروس، از جانب دیگه میتونه بازی ها و گرفتاری های عروس باشه و بیماری هاش. ولی از همه اینا گذشته در اینجا اون کسی که یک بیش از همه مسئوله و بیش از همه میتونه یک کار درستی بکنه برادر شماست که بر اساس حرفایی که شما به من میزنید اون این کارا رو انجام نمیده. پس بنابراین اون امیدی هم که شما برای حل این مسئله دارید از این طریق صورت نمیگیره. بنابراین باید صبر کنید ببینید چه میشه. ولی اینکه بخواید اوضاعی رو تغییر بدید نه. و بعدم اگر برادری این چنین بهانه‌گیره که شما گفتید که درباره، حتی اگر شما به عمد رفته باشید، من اصلا عیبی نمیبینم که پسری با همسرش رفته به یه مهمونی، مادرش و خواهرش که یه مهمونی عمومی هست، ای بسا با وجودی که میدونستن اونا اونجا هستن و شاید هم حتی مستقیما دعوت نشودن یا قرار نبوده برن اونجا، من هیچ اشکالی تو نمیبینم. برای که برخی از اوقات آدم یک امیدش به دیدار، دوم امید به این که شاید این یخ ها آب شده باشه و بنابراین یه چیز خوبی از توش در بیاد. من هرگز نه یه مادر رو نه یه خواهر رو برای یه کوششی که برای دیدن برادرش یا پسرش میکنه سرزنش نمیکنم. ولی وقتی که یکی دو دفعه از این اتفاقات افتاد یا این یه دفعه افتاد و تازه شما بدهکارم از آب در اومدید، معلومه که توصیه من به شما اینه که فعلا از این ماجرا و اینکه چه کار برای برادر میتونید بکنید یا رابطه بکنید بگذارید. حالا بذارید ازتون این سوال بکنم، اگر شما با مادر تماسی نگیرید با برادر، ایشون با شما تماس میگیره و تلفنی میکنه یا سراغ شما میاد؟
والا تا قبل از این مهمونی با من که نه آقای دکتر، با من برادرم خیلی کاری نداره، ولی گه گداری شاید از این و اون احوالم بپرسه، ولی مستقیما نه. ولی با مادرم، چون فعلا مادرم پیش من هستن، تا قبل از این مهمونی برادرم زنگ میزد، حتی میومدن با هم میرفتن بیرون. چون یکی از چیزایی که برادرم میگفت و کاملا نادرسته این که من میخوام که رابطه مادر و پدرم رو با ایشون خراب بکنم، در حالی که این اصلا درست نیست.
حالا من کاری با نرم اسمان میخواستم سوال بکنم چون دو سه دقیقه تا پیام هاست به من گید، اگر ولی صمیمانه لطفا، اگر برادرتون میامد الان میخواست فهرستوار دو تا تقصیر و گناه رو متوجه شما یا مادر بکنه یا کسان دیگه، به من اون دو تا چیز یا سه تا چیز رو چی میگفت؟ میگفت پدر من، مادر من، خواهر من یا برادر من چه کار بدی کردند؟
میگفت که احتمالاً اولین نکته‌ای که میگفت این بود که شما میخواین رابطه ما رو با همه خراب بکنین.
نه خیلی نه، این که شما میخواید خواستن از ایشون که نمیتونه خبر
بده. نه واقعا فکر میکنه که ما میکنیم، ما هیچ ما واقعا
خب پس برادر شما مریضه عزیزم. من اگر فکر کنم شما میخواید رابطه منو خراب کنین که اصلا شما هیچ کاری نکردید، شما باید دنبال همسر برادرتون بودید یا عروستون بودید، شما داداشتونی که مسئله است. دیگه چی؟
دومیش آها میگن که ما هیچ مشکلی در زندگیمون نداشتیم، همه مشکلات زندگیشون من هستم، یعنی من همه باعث و بانی تمام مشکلات زندگی اونا هستم که الان خیلی زیاده.
البته کمی ممکنه باعث بعضیاش باشید، چون تیپ روانیتون شما یه نگاهی به برادرتون دارید، مثلا فرزند آخر بودی، اونم برادر بزرگتر، اونم برادرست که ساندویچ شده بین شما و برادر بزرگترش، و بعد از اونم یه ذره احساس مالکیت، بعدم شما تازه تشریف آوردی در ایرانم مشخصه خانواده ایرانی وابستگی است دیگه، یعنی یه جوری این
ببخشید پس من این نکته رو بگم، من اصلا تو این شهر نبودم، یعنی من مدتی که آمریکا بودم مثلا من شرایط زندگیم اینجوری بود که من اصلا تو این شهر نبودم، یعنی من بعدم واقعا هیچ کاری نداشتم. علت اینم که اومدم تو این شهر برای اینکه پدر مادرم میخواستن من شرایط زندگیم خاص بود، میتونستم جا به جا بشم و پدر مادرم میخواستن چون برادرم ببینن، من اومدم تو این شهر. وگر من اصلا
نه من کاری ندارم به اینکه آمدن شما، نه من حرفم یه چیز دیگه است عزیز، وابستگی در این نیست که من کنار برادرم یا خواهرم باشم، ابدا. حتی با هم هم زندگی کنیم مهم نیست. مهم این است که ما یه مقدار احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی هم دیگه رو محتاج هم نباشیم، هم احساس و اندیشمون. نه من قسم از وابستگی اون بود، ولی واقعا مسئله سفر شما نیست. ولی ببینید عزیز، شما به من بگید، چون من اینو صدها بار گفتم، دوتا ویژگی فرهنگ ایران و جامعه ایران که سختم آسیب خورده و به هم آسیب میزنه، چه یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی، اصلا توش تردید ندارم. و بعدم شما رو با توجه به نوعی که موضوع رو مطرح کردید و نگاهی که برادر به شما میکنه یا به همسرش میکنه یا بازیایی که به گونه‌ای که شما میگید همسرش در میاره یا واکنش‌های برادر، معلومه یه جامعه وابسته است که اساسش بر لشکرکشیه و بنابراین اونایی هم چه احساسن. یا مطلب اولی که اشاره کردید که اونا فکر کنن ما مشکلی نداریم، ولی وقتی شما میاد، البته خیلی از اوقات این حرف درسته، یعنی خانواده ها چون دخالت میکنن مشکل برای بچه هاشون به وجود، خیلی از اوقات هم درست نیست، به این دلیل که زن یا شوهر در خدمت اون یکیست، اون یکی کلفت اونه یا اون یکی نوکر اونه، و بنابراین وقتی خانواده ها میان و میبینن که این رابطه درست نیست و به هر حال رفتاری میکنن یا واکنشی نشونن یا حرفی میزنن، خب همه چی به هم میخوره. بله، من اگر یک کسی داشته باشم که در خدمتم باشه و هر چی من بگم عمل بکنه، بعد یکی بیاد بگه چرا این کارو میکنی به اون آدم، خب معلومه من فکر کنم شما مالی زندگی منو به هم زدید. ولی واقعیت مسئله این است که کسی زندگی شما رو به هم نزده، این زندگی شما به هم خورده بود، فقط یک کسی اومد روش نورافکنی انداخت و چراغی انداخت که شماها بتونید ببینید و حالا از اون دیدنه که شما ناراحتید. ولی من برمیگردم سراغ همون حرفی که قبل از این توضیحات آخر شما داشتید، بهترین کار این است که شما منتظر رفتاری و یا خبری از جانب برادر بشید و بذارید او تعیین کننده باشه که یک، ای واقعا شما مسئله هستید نباشید. اگر او بهانه میکنه شما رو ولی خودش گرفتاری داره یا گرفتاری با هم دارن، بذارید درگیر گرفتاری های خودش بشن، چون زمانی که با شما میجنگن احتمالاً اشکالات و اختلافات خودشون رو نمیبینن. اگرم واقعا گرفتاری و بیماری دارن، خب دیر یا زود دو تا آدم گرفتار و بیمار یه رابطه عادی رو نمیتونن ادامه بدن و برخوردها و مسائلی پیدا میشه که امیدوارم اگر چنین شدن برن اونها رو حل کنن. ولی شما پای خودتون رو باید از این صحنه بکشید بیرون، برای که نه به خاطر مسئله تقصیر و گناه، بلکه به خاطر اینکه کمکی به خودتون و به برادر و ازدواج اون نمی کنید. وقتی چنین نمی کنید بهتر ازش بگذارید. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز، امیدوارم این مسئله هم حل بشه، همه هم آسوده بشید. خواهش من تمنا میکنم. خواهش من شنگان عجمند، بعد از شنیدن چند خبر و خلاصه اخبار لطفاً با ما باشید.
اگر طرف مقابل شما در تصادف مقصر می باشد، از اون نوشته و امضا بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میانوک، در مرکز میانوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز میانوک راستی که بهترینی.
آفرین میانوک، آفرین میانوک، آفرین میانوک، آفرین میانوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005، 818-662-5005.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد، دلتو بخواد این خبر جز بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
اپرولیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیس در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
ProlaseClinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
Prolase؟
I just love it.
شما چطور؟
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود حضور شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد عده‌ای از جمله دو ایرانی را که مقادیر زیادی سلاح، مهمات جنگی و مواد مخدر به آذربایجان قاچاق کرده بودند، بازداشت کرده است. ناصر عبدی و علی دلیر که هر دو شهروند ایران هستند، همراه چند عضو دیگر این شبکه اکنون در بازداشتگاه وزارت امنیت ملی در باکو به سر می‌برند. یک شهروند دیگر ایران به نام علی رحمانی نیز عضو این گروه معرفی شده که به گفته وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان همکنون در ایران به سر می‌برد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد به خاطر همزمان شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری این کشور با خروج نیروهای رزمی ناتو از افغانستان، احتمالاً انتخابات یک سال زودتر برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان گفت در حال بررسی این موضوع با مشاوران و اطرافیانش می باشد، اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. دوره دوم 5 ساله ریاست جمهوری حامد کرزای در سال 2014 به پایان می رسد. امروز کره شمالی با اعطای 2 سمت دیگر، ریاست کمیسیون مرکزی ارتش و عضویت دائمی ستاد مرکزی حزب کمونیست، جایگاه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را تقویت کرد. رهبر کره شمالی روز گذشته نیز در اجلاس حزب کارگران سمت دبیر اول این حزب را کسب کرد. این در حالی است که تنش‌های مربوط به پرتاب یک موشک دوربرد به فضا در آینده نزدیک از سوی کره شمالی هنوز به قوت خود باقی است. و به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون 60 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 51 و فردا حداکثر به 57 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ایران بفرمایید.
با من هست جان.
بله بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی از وقتتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم چیزی رو شما در میون بذارم به حالت یک سوال. من 44 سال سن دارم و شاید موقعی که 18 سالم بود یک تجربه خاصی داشتم که می‌خواستم با شما مطرح بکنم و همیشه برای من یک حالت ابهام داشت، یک حالت سوال بسیار بزرگی بود که توی این سالیان همیشه شاید مثلا برای خودم جواب برای این داشته باشم. و برای اولین بار فکر کردم که اینو من با شما در میون بذارم اگر مشکلی نداشته باشه.
فقط یه تجربه بود فرمودید برسته، یعنی یه بار اتفاق افتاد.
بله بله بله.
میفرمودید. خب
برای گفتن این شاید باید یه پیشگفتاری هم گفته باشم براتون. از اونجایی که من بالای من برفتنم خیلی خوب و زیاد حرف میزنم، هر جایی که یه مقدار زیاده روی شد لطف میکنید فقط من بگید که یه ذره سریعتر رفتش بکنم که با کمال میل این کار انجام بدم براتون.
خواهشون.
من 44 سال دارم. به نوعی
ببخشید عزیز، یه صدای اضافه داریم، میتونی براش کاری بکنی؟ چون
در اجازه بدید که من شاید تو برم اگر صدای من الان بهتره.
بهتر شد، ممنونم.
من به نوعی نگاهی که به خودم دارم متفاوت ترین کسی هستم که خودم در این مدت طول عمر واقعا دیدم. یعنی به نوعی آدم بسیار متفاوتی هستم. هیچ به هیچ عنوان حالت مثبتی هم بهش نگاه نمی کنم، ولی خب فکر می کنم واقعیت داشته باشه بعد زیادی. یکی از دلایلی که مثلا چرا نگاه به خودم دارم که بسیار آدم راجبه مثلا سیاه و سفیدی هستم، هیچ حد مابینی رو ندارم و شاید هم حتی به نوع خنددارش، نه به عنوان یه مقدار کمی، ولی واقعا به یک حالت کاریکاتوری اگه بشه گفت. و همیشه اینطور بودم و همیشه برای خودم توجیهاتی داشتم سر این مسائل و همیشه هم باش خوشحال و هپی بودم. ولی اگر هم بین این سیاه و سفید ها اگر یک اتفاقی می افتاد که یه مقدار از این توجیهات شاید اشکالی می آمد و من به مانعی برخورد می کردم، همیشه سعی می کنم که خودم اون رو به نوعی براش توجیه دیگه پیدا بکنم یا درستش بکنم، تصحیحش بکنم و دوباره با اون به راحتی جلو برم. یکی از اون چیزهایی که من راجعش خیلی بسیار سیاه و سفید نگاه دارم این داستان خداشناسی و ترس از خدا و خدادوستی و دین و مذهب و از این داستان هاست و من به صورت بسیار بسیار بدی و میدونم از اون جز اون گروهی هستم که شما همیشه گفتید که این دین ستیزان هم شاید به نوعی حتی بدتر از کسایی باشن که به عنوان رادیکال یا هر عنوان دیگه مثل کسایی که خداشناس هستن، شاید اینها حتی بدتر از اونها باشن. فکر میکنم من شاید به نوعی یکی از اونها بتونم حساب بشم، ولی خب این همیشه برای من توجیه بوده و خودم باش بسیار بسیار خوب بودم و همیشه این رو شاید به نوعی هم روی پیشونی خودم نوشتم و به خاطرش خب خیلی یارم از دوستان رو از دست همیشه دادم. خیلی هم فکر میکنم مثلا آدم قلوچلی هستم، ولی خب برای خودم همیشه درست بوده. تا اینکه یک اتفاقی در 18 سالگی و بهتون گفته باشم که این داستان دین شناسی و انسان‌های دینی در کلی فرق هم نمی‌کنه چه دینی، یک ور و واقعا نگاه خیلی خیلی بد و منفی من به اونها یک ور، ولی این داستان سپیریچوالیتی و فکر میکنم به فارسیش عرفان و از این حرفا باشه، حتی بیشتر من رو شاید به حالت بدی، به واکنش بدی بهش میتونم بهشون بدم، اصلا در خودم هم نمیتونم نگه دارم. تا اینکه در 18 سالگی من ما با دو تا از دوستان خودمون تصمیم گرفتیم به یک کمپینگ بریم یک شبی و بالاخره در جایی در هایوی وان جایی هست به نام بیگ سر، اگه باش آشنایی داشته باشید، لب دریا هستش، 3 مایل پایین تر از مونتری و ما ساعت 3 صبح اونجا رسیدیم و در یک وولس واگن خیلی کوچولو ما سر نفر آدم بودیم، باد و بارون بسیار بسیار زیادی. دوستان من پیاده شدن و شروع کردن به درست کردن چادر و من فقط تصمیم گرفتم که پشت سمون فقط بشینم و به رادیو گوش بدم. اینجا اصلا خوابم نمیاد، همه چیز خوبه و بنده بسیار بسیار بیدارم، ولی خب چشمامو بستم دارم با 2 تا شست‌های دستم روی پاهم بازی میکنم و به صدای یک رادیو شو میاد مثل همین که الان داریم باش صحبت میکنید و صدای امواج آب و صدای بارون و باد و خلاصه همه این صدا هستش. وقتی که من چشمامو بسته بودم، میدونید که اگه شما چشمتون رو ببندید یه سری رنگ های میاد و میره، شما نمیتونید یه چیزی به عنوان پیچ بلک همینطوری دیده باشید شاید توی دیدتون، و اینم دقیقا برای منم دقیقا همینطور بود. تا اینکه در یک مقطع زمانی این رنگ ها کاملا نیست شدن، درست مثل اینکه حالا شما یک کاغذ مقوای بسیار بسیار سیاه رو جلوی چشم من گرفته باشید. و این برای من یه ذره فقط جالب بود، خودم کاملا بیدار بودم تا اینکه اینجاش مقدارش شاید حتی حالت مسخره داشته باشه، تا اینکه از وسط این جای سیاه یک عکس، یک دقیقا مثل یک نقل بود، نقل خودمون ولی کاملا سبودی، یعنی دقیقا سبودی، و من با چشای بسته داشتم کاملا به این نگاه میکردم و این همینطوری معلق در این فضای سیاه انگار که داشت این هم به من نگاه میکرد به نوعی، شاید این احساس رو داشتم. تا اینکه نزدیکتر و نزدیکتر به صورت من شد و هرچی که نزدیکتر میشد یک حالت گویی مانند پیدا میکرد و درخشش رو بیشتر. صدای من رو دارید دکتر؟
آره عزیز.
اوکی. تا اینجاش واقعا برای من حالت خارق‌العاده پیدا کرده بود و واقعا میتونستم هر موقع چشمم باز کنم و تصمیم گرفتم کار انجام ندم. و هنوز داشتم با شستان بازی میکردم اتفاقا. بهتونم بگم موقعی که این نقل اومد و این رنگ‌ها از من رفت، صدای رادیو کاملا نیست شد یا هر صدای دیگه‌ای و سکوت مطلقی اونجا رو کاملا سکوت مطلق. اولین این گوی توی صورت من رفت و نیست شد و دوباره از همونجا منطقه این دفعه به جای اینکه به حالت نقل شروع بشه و بیاد و فلان این حرفا، دوباره مثل یه گوی خیلی خیلی براق دیگه دوباره توی صورت من و این حالت سه بار اتفاق افتاد. بعد دوباره کامل سکوت کامل و بعد از چند لحظه اگر بتونم براتون این رو درست تشریح بکنم، درست مثل اینکه شما فکر بکنید کاملا احساس اینکه هزاران چه میدونم ویولونسل در یک ارکستر شروع بکنن به نواختن و در همین هنگام از همون وسط دقیقاً شعله های آتیش به بعدی که در حال لغزیدن هم بودن به منطقه به حالت یک شکفتن یک گل، میتونید این رو مجسم بکنید در خدمتتون عرض میکنم نمیدونم، ولی به حالت شکفتن یک گل شروع کردن به شکفتن جلوی چشم من و این یک آتیش واقعی بود. چرا؟ به خاطر اینکه یک سبودی بود، دقیقا انگار من داشتم به شعله های آتیش نگاه میکردم، اون لغزش خاص خودش رو داشت. تفاوتش این بود که کاملا مثل یک گل میشه گفت به جای اینکه از پایین به بالا شعله هاش بره و اینکه از وسط حالت بنفش بسیار زیبایی داشت و به حالت ارغوانی میسوخت. و در این هنگام من هر لحظه‌ای که فکر میکردم که میخواستم با این شعله بازی بکنم و احساس میکردم میخوام مثلا به طرف چپ بره، احساس میکردم که شاید تا فکر من تموم نشده تمام اینها گور میگرفتم میچرخید و به طرف چپ مثلا میرم و یا به هر جهت دیگه‌ای که من میخواستم. و در اون لحظه اینم بهتون گفته باشم در این نمیدونم چندین سالی که هست، چون هزاران بار
یک کمی در این وقت من الان دارم با آگهیام میرسم.
بله. خب من فقط میخوام بدونم که من احساسی رو که در این چیز داشتم که عجیب قریب این احساساتی که بود که تالا داشتم، سالها بعد با یکی از همکاران خود شما که هیچ وقت هم اسمش خود نخواهم بود، وقتی که این رو در میون گذاشتم در یک سشنی که با ایشون داشتم، گفتن که بله این یک این به انگلیسی فرمودن که it's the violet flame of the heart Saint Germain's violet flame of the heart. و این کسی شخصی بود که با خود جناب عالی همکاره و من دوزش آخ در بردم واقعا و میخواستم شما نظر شما راجع به بپرسم.
به نظر من فقط تخیلتون عزیز، یعنی من شما یه چنین چیزی رو یه مقدار تصویر خیلی جانداری ویوید چیزی رو برای خودتون درست کردید، شما چشمتون رو بسته بودید و اینا رو در ذهنتون آوردید و بردید، چون این چشم نیست که میبینه عزیز، این گوش نیست که میشنوه، این مغزه که میبینه، این مغزه که میشنوه. بنابراین نظر من فقط تخیلات تصورات شما، همونطور که الان من شما میتونیم چشممون رو ببندیم، حالا بعضیا کم بعضیا زیاد بتونیم تصور کنیم که برادرمون خواهرمون هم اونجا نشسته، لباسش هم این رنگه یا لباسش هم بدن عوض میکنیم و تغییراتی از این زمینه نشون دهنده نیست که چیزی اصلا اونجا وجود داره یا فرقی میکنه. یعنی اصلا من تردید ندارم که یه مقدار تخیل و تصور شما. حالا به هر حال بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر راجع به موضوع حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتون بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
از امروز همه فقط کانال جدید تلویزیونی جم یو اس ای را تماشا می کنند. محبوب ترین سریال های روز مانند عشق ممنوع، ازل، عشق و جزا از دوشنبه 16 اپریل در کانال تلویزیونی جم یو اس ای آغاز می شود. همچنین برنامه های معروفی چون اکس فاکتور و امریکاز گات تالنت را به زبان فارسی در کانال جم یو اس ای تماشا کنید. جم یو اس ای 818-718-1000 818-718-1000 و وبسایت jmusa.tv. از امروز همه فقط جم یو اس ای را تماشا می کنند.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 4 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت. 310-657-3200.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بازم ممنونم از شما دکتر. سعی کنم خیلی سریع سوالم رو تموم بکنم. گذشته از اون احساس خاصی که من در اون حالت در اونجا و اون نگاه بعدی رو که داشتم کنار بگذاریم، حالا برای اون میتونم شاید جوابایی برای خودم داشته باشم، شاید به همین صورت شما فهمیدید، ولی دو تا مسئله هست که باز همه من زیر سواله. یک هفته نشد بعد از اون زمان که من دقیقاً همین عکس همین چیزی رو که دیدم در کتاب‌های پیدا کردم و قبل از اینکه خودم حالیم بشه از کجا خوردم به گروه کالتی حتی ملحق شدم در اون عالم بچگی که دقیقاً با همین داستان در رابطه بودن. یک و دو، اینکه یک روانشناس ایرانی بعد از سال‌ها یا دوباره همون رو به من بگه، خب این که چیزی نیست، این فلیم وایلت فلیم نمیدونم فلیم آرک انجل مایکل نمیدونم سن جرمن بوده، این من رو یه مقدار
به نظر من خب ما به هر حال ما سمبولا رو که در ذهنمون میسازیم که از یه جایی نمیاریم، یه جایی شنیدیم، یه جایی دیدیم، مطرح میکنیم، بعدم این ماجرای من اصلا هیچی توش نمیبینم عزیز، یعنی من جز تصور و تخیل اصلا، من چون با این موضوع کمی کمی آشنام، ادعاهایی رو هم گرفت دنبالش رفتم. خب اون کالتی که شما رفتید اصلا حرفش چه بود؟ یعنی به این چه معنایی داد؟ چه فرقی میکرد؟ چه بود اون کالت؟
الان که نگاه میکنم یه سری آدم خلوچل بودن، ولی در اون موقع فقط به خاطر اینکه دقیقاً عکس اون چیزی رو که من میدیدم برای من حالا توی کتاب بود و اینها چه میدونم حالا کارهایی که میکردن، و بعد یک روانشناس بگه که بله.
آخه روانشناس بسیاریشون روانشناس ممکنه باشن ولی باورها و اعتقادات بیمارگونه هم دارن، اون چیزی رو تایید نمیکنه عزیز.
ولی حتی کسایی که تحت تایید خود سن و بالایی باشن.
من اصلا فرقی نمی کنه، من مطمئن نیستم تاییدشون. من اگر همکارانی هستن که به دلیل اینکه اجازه کار و لایسنس دارن همیشه من تایید میکنم. وقتی برد یه ایالت یه آدمی رو لایسنس میشناسه من چی کارم که بگم هست چی نیست؟ دومم ممکنه که من یه فردی رو در یه زمینه، ولی من میدونید با بسیاری از این دوستان و دوستان دیگه فقط نه تو این رشته، اصلا این باورهاییست که به اصطلاح هم میبرم به کار میبرم برای که بیشتر بدونید تفاوتم چی. این باورهای عجق و عجق بیپای و بیمایه من... اصلا زیر بارش نمیرم و هر کدومشنم که فرصتی شده و لطفی کردند و کمی با هم صحبت کردیم یا به این نتیجه رسیدیم که بهتر با هم حرف نزنیم یا من فکر کردم خیلی حرفی برای گفتن ندارم، برای که ما جهان عزیز یه مقدار جهان فیزیکی و مادی مشخصی داریم. امروز اتفاقا تو تلویزیون هم بحث من این بود، مثلا من هر آن به دوربرم که نگاه میکنم میلیارد میلیارد حتی تریلیون تریلیون از یه جهانی میبینم که بر اساس قاعده و قانون داره کار میکنه، یه دفعه از وسطش چیز عجیب و غریبی غیر عادی در بیاد، بعدم نه فایده ای نه تکرارش میشه کرد، نه به هر حال یه گروه های خاصی با یه ذهنیت اونجا میرن. مثلا وقتی کمی با ذهن انسان آشنا هستید که این مشکل نیست، من شما رو میتونم هیپنوتیز کنم و خیلی چیزا رو به ذهنتون بیارم که ای بس و حتی ترکیب باشه که قبلا هم بهش فکر نکردید، چه رسه به اون چیزایی که در شماست. نه من در حد فقط یک حالت تخیل، ولی یه تخیل به مقدار جاندار در شما میبینم و نشون دهنده ظرفیت شماست، مثلا بعد از اینکه بعد از 26 سال با این چنین توصیفی هم بیانش میکنی نشون دهنده یه ذهن بسیار توصیفی و حداقل دقیق شما در این گونه موارد. ای با ایرادی هم روش نمیخوام بذارم، ولی اگر یه دفعه چیز دیگری پیدا شد منو خبرم کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یک دنیا شما ممنونم.
لطف کردید. مرسی ازم. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام.
سلام.
من تا شروع نکم اول میخوام معذرت بخوام اگه فارسیم به اون شدت خوب نیستش، ولی سعیمو میکنم.
نه عزیزم نگران نباش، همینقدر که فارسی حرف میزنی فارسی منم خوب نیست، به هر حال همینجا میکنم. بگو عزیز.
مرسی. من و پدرم خیلی مشکل داریم برای اون که طرز حرف زدنش با رفتارش با بچهاش خیلی تنده، خیلی من و برادرم خیلی از دستش ناراحتیم، ازش یه جورایی میترسیم، میدونین چی میگم؟
کاملا.
من دوستم خیلی پدرمو خیلی دوستم، خیلی دوستم، ولی اونطوری که ما بتیم رابطم رو خوب نگهداریم من باید فاصله باش داشته باشم. من که خیلی من آدم سنسیتیویم، حرفایی که به من میزنه واقعا تو ذوقم میزنه حرفاش. من هر جوری که سعی کردم رفتار با پدرم کنم مهربونی، هر جوری نمیشه. خیلی فکر میکنه اون درسته، همه اشتباه تقصیر دیگران، اون درسته، هرچی که اون میگه همه بد گوش بدن، ما بد هیچی نگیم. من و برادرام خیلی ناراحتیم. من یه سال دیگه بعد تو این خونه زندگی کنم تا از مدرسه ترانسفر کنم خودم، و خیلی ناراحتم که بعد تو این اتمسفیر زندگی کنم. خیلی داره روحیم اثر میذاره. من نمیدونم با پدرم چجوری رفتار کنم که بهتر بشه، واقعا نمیدونم.
ببین عزیز، البته شما در این گونه موارد باید همه اطلاعاتو درباره شما و پدر و بقیه داشته باشید، ولی ببین عزیز، ما در دنیایی هستیم که آمارای همه جای دنیا نشون میده حدود 20% مردم دنیا در هر لحظه، این عدد البته پایین و بالا میره، مثلا فرض کنید میزان افسردگی مردم ممکنه به یک دوبار 14-15% باشه، ولی همیشه 5%شون افسردن. ما یه نزدیک 20% مردم دنیا همیشه حال غیرعادی دارن و گرفتارن و بیمارن و اختلال شخصیتیشون به هر حال مسئله آفرین شده. پس این شامل از هر 5 تا یکیست. این 5 تا یکیش به من باشم یا پدر من باشه، بنابراین اولین، یا فرزند من باشه، بنابراین اولین احتمالی است که شما با یه پدر گرفتار و یا بیمار روبرو هستید یا او با یه دختر گرفتار و بیمار، و به همین سادگی. پس اینو میپذیم، چون یکی پدره و مادره دیگه سالم هم نیست، پدری و مادری میتونه آدم سالم باشه یا نباشه. دوم، در یه زمینه‌هایی بسیاری از آدم‌ها ممکنه مسئله بیماری و گرفتاری نداشته باشن، ولی مال یه فرهنگ دیگه، یه جامعه دیگه، یه زمان دیگری هستن و اصولا تفاوت فرهنگی و یا به هر حال زمانی مسئله آفرینه. به همجاز شما اگر به ایران برید، ایران رو در یک تفاوت فرهنگی و یا حتی زمانی میبینید، و ای بسا 20 سال دیگه ایران یه 10-20% مثلا بیشتر شبیه امریکا باشه یا متفاوت باشه. حالا به من بگید که تو چه زمینه‌هایی پدر شما رو فکر کنید اذیت میکنه و شما به دلیل مجبور بودن ماندنتون و داشتن یه رابطه ای اذیت میشه؟ چون خیلی از اوقات وقتی که من در شرایطی قرار میگیرم که کاری براش نمیتونم بکنم، در حقیقت بیحسی و بیحساسی تنها راه دیگه، یعنی کوری کری لالیه دیگه. من کوروکر و لال میشم، درست مثل کاری که تو اتاق عمل میکنم. من وقتی میرم اتاق عمل چون هیچ کاری نمیتونم بکنم، یه درخواست دارم و اون که منو بیهست و بیهوشم کنی، که وقتی چاقو رو به بدن من فرو میکنی من دردم میاد. کاری غیر از این نمیشه کرد. حالا پدر اولا ایشون چند سالشونه؟
63 سالشونه.
اون وقت شما مثلا دوتا موردی که حالا با شما ایشون مشکل و مسئله دارن چیه و خود شما چند سالتونه؟
من خودم 20 سالمه.
اوکی. دو تا موضوع اصلی که با شما مشکل دارن چیه؟
اینی که با من مشکلی نداره، من که من نمیخوام بگم که چجوری بگم، من مشکلی با اون ندارم، اون با من با اون مشکل دارم ولی اون با من مشکل نداره. من خیلی حرفامو تو خودم نگه میدارم، تو اون نمیدونه که من ازش دل خورم یا ناراحتم.
نه آخه عزیز، این که من از تو ناراحتم که مهم نیست، مهم این است که چه کاری تو کردی که من ناراحتم. پدر چه میکنه که تو ازش ناراحتی؟
من مامان بابام طلاق گرفتن توی 14 سالگی، من همه مسئولیت و مادرم رو گرفتم، خونه تمیز کردن، همین غذا بخرم بذارم توی یخ، تو هر لباس پدرم رو میشورم، لباس خودم و خونه رو همه چی رو میکنم، ولی اصلا خوبیام رو نمیبینم، فقط از من بدیامو میگه. اون هفته به من گفتش که من اسپویلم، من میدونی خیلی تو ذوقم میزنه، من بچه اسپویلی نیستم.
نه ببین عزیز، من و تو یه ملاکی داریم، مثل که من الان برگردم به تو بگم خانم چرا تو 5 متر قدت یا 20 فوته، خب تو به من میخندی، خب فکر کنی ای بیاری را داری. اگر تو دختری هستی که خودت رو در مقام مقایسه با دیگران آنگونه که گفتی فکر میکنی مسئولی و وظیفه شناسی و به قول خود لوس و نونو رو اسپایل هم نیستی، پدر وقتی این حرف رو میزنه باید بدونی که یا نظرش غلطه یا حالش بده یا یه هدفی داره. و بعدم اگر فکر میکنی گفتگوی با او، که پدر معمولا از 100 تا دختر سن و سال من کمتر کسیست که این کار رو بکنه یا درصد کم این کار رو میکنن، پس من جز دخترهای خوب هستم که این همه مسئولیت رو و این همه وظیفه و کار رو پذیرفتم، اگر فکر میکنی همچی گفتگوی موضوع رو براش روشن میکنه و او احتمالاً حتی معذرت میخواد و دیگه اون حرف رو نمیزنه، خب بگو، اگر نه خب چه اهمیتی داره؟ مثل که من برگردم به تو بگم تو تروریستی، حرف هم به ما میزنن، ولی من این که این خشونت رو یا این خشم رو اصلا ندارم، یکی منو تروریست خطاب بکنه، خب من چرا باید فکر کنم که من باید ناراحت بشم؟ فکر میکنم از سر کمدانی و نادانیش و حسن نیت داره، ولی اشتباه میکنه براش توضیح میدم، اگر نه که اهمیت نمیدم. خب بگه، پدرم برمیگره به تو اینو میگه بگه. بعد این چیزی نیست که به خاطر آدم بخواد اذیت بشه عزیز.
ولی من توقع دارم پدرم این حرفا رو به بچه‌هاش نگه.
نه نه نه، آخه ما که ملاک برای انتخاب دیگران نیستیم عزیز. مثل که من بگم من توقع دارم کسی سیگار نکشه، کسی هم مشروب نخوره، هیچ کس هم دزدی نکنه. خب همه حرفا هم درسته، ولی نه عزیز، آخه مردم که نمیرن تو این دنیا بر اساس انتظارات من و تو زندگی کنن. خب پدر شما اینجوری نیست، بذار مثلا راحتت کنم از هر طریقی برم که اولم پدر تو بیماره با این حرفای غلط و بد رو میزنه، توقع تو تموم کن. من اگر به تو برگشتم گفتم که یه بچه یه حرف یه کسی یه حرف زشتی زد، بعد گفتم 3 سالشه، میگه خب بچه است، تموم شد. من به شما رفتم تو تیمارستان یه آدمی اونجا من فحش داد، بعد به تو بگم بیمار روانی، میگه بیمار بدبخت، کمکش کردی؟ آخه
خودت میدونی که تو داری سعی تو میکنی پدرتو خوشحال کنی، از تو راضی باشه، هر کاریم
فرقی نمی کنه.
پس یعنی من هر حرفی که من بزنه من باید فراموش کنم بگم که
مثلا حرفم این است که اگر ببین عزیز، باز بس که گفتگوی ما فایده ای نداره، اگر من فکر بکنم که یه کسی واقع بین نیست، عاقل نیست و بعدا نمیخواد انصاف داشته باشه، he's not fair and just، خب تو از انتظار چی داری عزیز؟ هر آدمی تو هر بحثی میتونه، دوستای تو همه جور تو رو همون جایی که هستی قرار میدن یا با تو همون برخورد میکنن که شایسته توه. نه، ما تو دنیایی هستیم که عزیز کسی قدرونه. تو نگاه کن مردم، حالا هر باوری داری، راجب خدا چی میگن، راجب پیغمبر خدا چی میگن، اونو میگن برای اون کسی که معتقده به یه چیزی. ببینه راجب اون پیغمبر خدا مردم چی میگن. وقتی راجب خدا و پیغمبر خدایی که من باور دارم یا تو باور داری، مردم حتی حرف زشت و زننده میزنن، حالا من اومدم که چرا قدر مرا نمیدانن. نه، ما باید قرار کار خودمون رو بکنیم، دانستن چه خوب، ندانستن چه بد. خودتو اذیت نکن، مشغول دوستات باش، مشغول کارهای خوب باش. امیدوارم هر چه زودترم کاروبارت به گونه‌ای بشه که بتونی راحت و آسوده باشی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی، ممنونم عزیز، مرسی، خدافظ. کنگان عجبن با ما باشی.
به به، چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایا هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابهر.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه‌های لیزر و دکترها و نرس‌های با تجربه و قیمت‌های استثنایی‌شون، بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابهر خواهد بود. 866 444 6411، 866 444 6411.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
تا به حال طلوع آفتاب را بر فراز صحرای عربستان مشاهده کردید؟ اهرام ثلاثه مصر چطور؟ هیچ وقت در ساحل دهب غواصی کردید یا میدونید تماشای معبد جوپیتر چه حسی داره؟ شاید الان وقتشه. هواپیمایی امارات روزانه بدون توقف به دبی و 16 مقصد دیگر در خاورمیانه از جمله تهران پرواز دارد. با سرویس‌های استثنایی که زبان زده همگان است. از وبسایت emirates.com/usa دیدن کنید. Fly Emirates. Hello Tomorrow.
کمدی ترین نمایش تاریخ نمایش. گنج قارون نمیخوام.
زد 26 میلیون دلار پول افتید.
اسم نگاه کن قبیه شب خیزه
شنرش بچیزه.
دوسر قارون چیه؟
پسر قارون بزرگ همین جاست،
درست شبیه مادر خدا بیامرزه.
کامان آلاته
کدوم رشدیه دیدی ترکی بخونه؟
نمیخاره که نیسوزه خودش کن.
اسم بابان چیه؟
نگه من پیش میه.
یعنی تو اسم بابات نمیدونی چیه؟ اگه شما میدونی منم میدونم.
گنج قارون نمیخوام، یک شنبه 22 آپریل در ویلشر ایبل تیتر با شرکت فرزان دلجو، حمید شبخیز، شاهین جامعی، نینا نایبی، آنتنین شمس، علی رضا قادری و بهرام وطن‌پرست. فروش بلیط در مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-757-1685 و 08 ایرانیان.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمیشنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با ببخشید پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس حال و آینده ایران نگاهی به اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی ایران رو یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. حال و آینده ایران یک شنبه 22 اپریل در ایرواین. کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو یک شنبه ششم می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی برگزار خواهم کرد. ورودی این کنفرانس ها که البته کنفرانس بعدی هم از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر هست در سان دیگو $30 خواهد بود. همچنین دو سفر در پیش داریم، 7 شب و 7 روزه، اولی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و هزینش برای کودکان و نوجوانان تا 18 سالگی بسیار بسیار کمه. و دوم سفر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال چاول تماس بگیرید. هم قیمت‌ها در حال افزایش، هم قیمت بلیت هواپیما. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشین، متشکرم از برنامه خوبتون و خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت می‌کنم.
من هم همینطور. ممنونم واقعا از شما و دوست دیگه‌ای که از ساعت 3 رو خط بودید. متأسفانه یه خط رو من اشتباهی آوردم و بنابراین شما نفر چهارم ما بودید که حالا پنجم شدید. امیدوارم به اون دوستم برسه. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
من به خاطر شما بیشتر از اینم منتظر میمونم.
لطف دارید، ممنونم.
من میخواستم اول یه بیوگرافی کوچیک بگم. من راجع به تحصیلات میخواستم ازتون سوال کنم. من 33 سالمه، حدودا یک سال و 9 ماهه که اومدم آمریکا. بعد توی ایران تخصصم تکنسیان دندون پزشکیه، یعنی تخصصم تعمیر و نگهداری یونیت دندون پزشکی بود. البته کاردانیشو گرفتم، یعنی تا مقطع فوق دیپلم رفتم. بعد دیگه ازدواج کردم و رفتم کار کردم و که توی کار کردنم خیلی موفق بودم. البته تو اون رشته خودم کار نمی کردم، دو سه کار مختلف رو با هم می کردم، ولی خب خیلی خیلی موفق بودم توش. بعدش دیگه برنامه پیش اومد و کارمون رو درست کردیم، اومدیم آمریکا با همسرم. البته من الان چند وقت دیگه یکی دو ماه دیگه دارم ازشون جدا میشم متاسفانه. ولی
فرزندی که ندارید؟
نه خیلی.
چند سالی ازدواج کردید؟
10 سال.
بله میفرمودید.
و بعدش هم الان دارم زبان میخونم اینجا، خدا شکر توی اون قسمت دارم انگلیسی خوانم و میگیرم. توی کلاسایی که رفتم خیلی پیشرفت دارم و خیلی خوبم، همیشه اون هد کلاس هستم و همه ازم خیلی راضین، همین عمره هم ایه. الان سوالم از شما این بود، به نظر شما من یه پسنداز دارم، میخواستم ببینم که این پسنداز رو برم واسه درس انجام بدم و درسمو بخونم. میخوام، خیلی دوست دارم که داروسازی بخونم یا وکالت، حالا هر کدومش که بشه نمیدونم. به نظر شما درس رو با این پسندازی که دارم دنبال درس باشم، یا اینکه چون توی بیزنس هم خیلی خوب هستم، قبلا بهتون گفتم قبلا این
نه متوجه شدم. ببینید عزیز، نه ببینید، شما در بیزنس خوب هستید ولی در بیزنس ایران اینجا قواعدش متفاوته. یعنی من میتونم خوب راه برم ولی شنا بلد نباشم، بنابراین باید مطمئن بشید تو چارچوب بیزنس اینجا هم با قواعد حاکم بر اینجا خوبید. یک. دو، هر زمان که آدم بتونه پولی رو که پس انداز کرده یا از یه جایی داره خرج درسش بکنه، از 100 مورد من فکر نمی کنم 98 موردش پشیمون بشه. پس بنابراین اون بهترین کاره. در خصوص خوندن وکالت، ماجرای وکیل یه مقداری ساده تر و راحت تر و بهتره. وقتی که ما در این مملکت بزرگ شده باشیم و زبانمون خوب باشه، و الا کار وکالت که گفتگوست و نوشتن و آشنایی با پیچ و خمهای یه فرهنگ میتونه برای ما مشکل باشه. من نمیگم غیر ممکنه، ولی مشکل باشه و موفقیت های کمی داشته باشه. با توجه به سابقه و تجربهی که شما داشتید، اگر همچنان علاقه تو اون زمین ها دارید و برحال هم درسی خوندید هم کاری کردید، بین اون دو رشته که شما فرمودید من حتما دکترای داروسازی رو ترجیح میدم.
و بعدش هم همین، فقط فکر میکردم که مثلا یه حساب میکردم خب سنم میشه چقدر، بعد مثلا میتونه جوابگوی من باشه.
شما چاره ای ندارید جز اینکه رو پای خودتون بایستید. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که اگر به مرحله خودکفایی نرسیم
نه
درس اونو بخونید، ولی آخه تحت کار من خیلی با بیزینس شما راحت نیستم. یعنی ببینید عزیز، من رو میترسونه. بعدم گرفتاری بیزنس اینه که یه موقع با مشکل روبرو شدید وقت همه چیز رو باختید، در حالی که اگر شما بیاد یه رشته تحصیلی بخونید بعد فرض کنید همون داروسازی رو بعدن با کار بیزینس همراه بکنید، که الان من بسیاری از دوستان موفق دارم که داروسازی رو با بیزینس همراه کردن و چند برابر، بعضیشون چندین برابر یه داروساز درآمد دارن و از این بابت هم براشون خوشحالم. یعنی میخوام بگم که اونجا یه دری رو میگشایه بر شما. و بعدم باز این جمله رو داشتم عرض میکردم که ما امروز چه پسر و چه دختر باید به مرحله خودکفایی برسیم. ما نباید روی همسر و فامیل و خانواده حساب کنیم. اونا اگر هستن درست مانند دسری هستن که شاید برسه شاید نه، یا هدیه ایست که برسه یا نه، ولی ما باید حداقل رو خودمون فراهم کنیم. و حالا که آمدی تو چنین توانایی ها و هوشی هم دارید، من دلیل نمیبینم که درس نخونید عزیز. یعنی اصلا چه در ایران بخواید کار بکنید چه در امریکا، تا اینکه بیاد خودتون درگیر بیزینس کنید، اونم معمولا با هر مقدار پولی که باشید میتونید در خطر قرار بگیرید. بعدم بیزینس، من اون زمانی که من شاید بدونید لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد دارم، ما یه درسی داشتیم هم دوره لیسانس هم فوق لیسانس تحت عنوان نوسانات اقتصادی، economic fluctuation، یعنی ما اصلا با نوسان روبرو هستیم و نوسان از اون ثبات و قرار یه زندگی میکاهه. به همین جاست که در این زمینه آدم ها باید توانایی فراز و فرودا رو داشته باشن. و این برای یه کسی که به هر حال وارد یه فرهنگ تازه شده، یک سال و نه ماه است آمده، ازدواج کرده، احتمال داره جدا بشه که امیدوارم چنین نشه، ولی جدا بشه، با این مقدار موضوع و مسائل روبرو هست، نمیتونه سرمایه ای رو که داره یا پسندازی رو که داره در کار تجربه بیزینس بگذاره که احتمال داره موفق نشه و اون وقت با موفق نشدنش واقعا به هم بریزه. اینه که من فکر میکنم شما بهترین کارتون این است که اون پول رو صرف تحصیلات خودتون بکنید تا اینکه صرف یه بیزینسی بکنید که بخواید از توش پولی در بیارید، که اگر خیلی هم خوب باشه اون اضافهش چیزی به شما اضافه نمی کنه، ولی اگر از بین رفت همه چیز رو میتونه برای شما بسیار سخت و مشکل کنه.
خودم هم خیلی دوست دارم آقای دکتر بخونم، چون که البته یه ذره شرایط بستگیم هم خوب نبود، من باید رشته بهتری میخوندم توی ایران، ولی یه ذره خانواده خیلی سختگیر بودن، مادرم خیلی سختگیر بود، همیشه دوست داشت فقط نمره بهترین بگیرین، اینجوری که شما میفرمایید به بچه‌ها میگفتین که من متوسط میخوام، نخونه ما فقط باید بهترین میگرفتیم، زیر اون میگرفتیم مثلا قبول نبود. به خاطر همین یه مقطعی از زندگی دیدم مثلا دیگه دوست ندارم درس بخونم، یعنی اصلا دیگه زده شده بودم از درس، فقط به زور بود که میخوندم و الا اصلا نمیخواستم درس بخونم. و فکر میکنم به خاطر همون شرایط محیطی که توش قرار گرفتم اون تصمیم بعد گرفتم و نخواستم درس بخونم و نخواستم ادامه بدم و ازدواج کردم و کلن مسیرم عوض شد، یعنی یه چیز دیگه شد زندگی. ولی به هر حال ناراضیم نیستم از اونا.
نه اصلا نه، حالا شما فقط ما در مورد سن دارید یه سقر سن بگیرید، 33 رو بکنید 23 راحتمون کنید، بنابراین درس رو شروع کنید، اون آخر کار وقتی بعد از 120 سال شما از این جهان رفتید ما میگیم ایشون کلک زد، ایشون 130 ساله بود 120 ساله نبود.
اصلا باورت نمیشه عاشق اینجور حرف زدن اتونم، بس وقتی یه دفعه این 10 سال سنه یه کسی هم میگه مشکلی نه.
دقیقا همینه، من تا حالا چند دفعه 10 ساله خودم رو کم کردم، اینه که برخی از اوقات یه دفعه بیبی میشم، اینه که شما هم خودتون کوچک کنید اشکالی هم نداره، برید دنبال درس خونم، روزی که میشه درس خون و امکانشو دارید کار دیگه ای نکنید. برای که
آقای دکتر یه چیزی خدمتتون بگم، من اومدم اینجا یه سه ماهی برای کمپانی توسط یکی از دوستامون کار میکردم، خیلی هم کار خوبی بود، ولی یه کانترکت سه ماهه بود، فقط توی قسمت اسکیجولینگ پریماورا کار میکردم، ولی بعد از اون چون قرارداد سه ماهه بود و منم خیلی زبانم خوب نبود نتونستم دیگه دوباره باهاشون ادامه بدم. فقط صحبت شما باعث شد که اومدم به اون بالده درست. اینم دوست داشتم تو پرانتز خدمتون بگم، اگه الان توی کالجم یه سال و شاگرد اول اونجا هستم و همه منو دوست دارن، معلممون، فقط به خاطر شما که رفتم.
نه به خاطر خوبی خودتونه، به هر حال خوشحالم از این بابت. درستون رو بخونید هر وقت که رفتید دو تا کار بکنید، یکی وقتی رفتید دانشکده یه زنگ بزنید به دفتر من بگید رفتم دانشکده دندان پزشکی، روزی هم فارغ التحصیل شدید
من بگید
چه ببخشید داروسازی داروسازی یه دفعه من دیدم آخه شما قبلا تو دندون بودید، من یه دفعه جا به جا کردم، اینم همون سن کم شده کار دست آدم میده. به هر حال مواظب خودتون باشین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز. مرسی.
قربونتون برم. خدافظ.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فست الکتریکال سرویسز با داشتن سالها تجربه در امور الکتریکال در ساختمان‌های تجاری و مسکونی آماده ی انجام پروژه‌های برقی با کلیه کمپانی‌های ساختمان‌سازی و شخصی میباشد.
فست الکتریکال سرویسز میتواند به شما کمک کند تا 30% هر ماه با استفاده از دستگاه‌های KVAR 1200 هزینه پول برقی خود را پایین آورده و عمر موتور دستگاه‌های برقی خود را طولانی‌تر کنید.
فست الکتریکال سرویسز بهترین انتخاب برای نصب چراغ‌های حیاط، استخر، محیط خانه و اداری با استفاده از LED لایت که هر ماه مبلغ چشمگیری از مخارج شما کم می کند. به مناسبت عید نوروز ریسس لایت فقط $50 با نصب رایگان.
فست الکتریکال سرویسز دارای لایسنس معتبر کالیفرنیا، شرکتی انشورد و باندد، دارای ورکرز کامپ در خدمت شماست. 310-882-84-33
310-882-84-33 بزد 08 ایرانیان.
فراموش نکنید دیر پرداخت بیمه باعث باطل شدن بیمه شما می باشد.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنوسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
من تماس گرفتم در مورد این موضوعی که دیروزم شما با یکی از شنونده‌هاتون صحبت کردین، کمبود توجه و تمرکز، ازتون سوال کنم.
بفرمایید.
من کلاً از اول بچگی خیلی از این شاخه به اون شاخه می‌پریدم و خیلی هم کارمو نصف انجام می‌دادم. نمی‌دونم که حالا این به قول خودتون دلیلش تنبلیه یا اینکه این موضوعه. فقط یه چیزی هم که میخواستم بگم که من خیلی کوچیک بودم، شاید 2 سالم و از تب زیاد تشنج کردم.
حالا ببینید عزیز، چون کمی وقت کمی دارم میخواد یه حرفی از ببینید. ما میتونیم چند تا مشکل داشته باشیم. اولین مشکل، چون در چارچوب مطلبی که فرمودید، اون کمبود توجه و تمرکزه، attention deficit disorder. 5 تا دلیل اصلیش: یکی ارثیه، دوم تولد بدی است که واقعا بچه وقتی که به این دنیا اومده سخت آسیب دیده، قهوه‌ای بوده، مشکی بوده، با دوران تولدش طولانی بوده، با فورسپ و نمیدونم وکیوم و اینا بیرونش کشیدن و اونجا آسیب خورده. سومیش همین تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز باشه یا به تشنج بی انجام. چهارمش گوشدردهای عفونیه و پنجمیش به اصطلاح هد اینجری و ضربه‌های مغزی، حتی افتادن از فرض کنید تخت خوابه، مسائلی از این قبیل. بنابراین اون علامت هست. پس یکی اون میتونه باشه که خوشبختانه عزیز، چون موضوع برمیگرده به آسیب مغز و سیستم عصبی، با یه تست میشه فهمید این هست یا نیست و پرونده رو میبنه. دومین مسئله اینه که من یه ویژگی هایی دارم از نظر روانی که یک هدف ها رو به درستی انتخاب نمی کنم، یعنی واقع بینانه. بعد وقتی به وسط راه میرم میبینم هزینش زیاده، درآمدش کمه، یا دردش زیاده، لذتش کمه، یا بعدن یه زمینه ای و بهانه ای دارم برای که کارهای دیگر رو یه مقدار کم دردتر و با لذت بیشتر ببینم و بنابراین بهانه می کنم برای جابجایی یا شاخه به شاخه پریدن. بنابراین خیلی از اوقات به مفهومی که من از رنج و درد دارم و یا زمینه ای که برای به تأخیر انداختن لذت و پاداش دارم، یعنی اون دیلی گراتیفیکیشن که بچه باید بین 2 تا 5 سالگی در حقیقت تو وجودش یه جوری کاشته بشه، اگر بشه راحت و آسود است. دلایل دیگری هم میتونه این داشته باشه، از جمله آسیبی که من خوردم و باوری که به فردا ندارم و باوری که به امروز دردش و لذتش مساوی است با لذت و درد فردا. چون اگر من کسی باشم که فکر کنم لذت و درد امروز دقیقاً مساوی فرداست و خودم و همون انسان فردایی ببینم که امروز زندگی میکنه و فردا رو به دنبال خواهد داشت، معلومه من درد رو که کمتر میشه امروز میکشم و لذت که بیشتر میشه فردا میبرم. ولی اگر من کسی هستم که به فردایی باور ندارم، به دلیل اینکه قول و قرارایی که به من دادن رو انجام ندادن و اصولا ذهن من در حال مونده و به جای نه در حال زندگی کردن به لذت در حال توجه میکنم، بسیار طبیعی است که من درد رو میندازم به فردا، لذت رو امروز میبرم و بنابراین تو زندگیم بازندم. خیلی چیزا گره میخوره. مواردی هم هست عزیز که برمیگرده به استراب و چون هر وقت کاری رو میکنم میدونم کارم ناقصه، پس فکر بکنم بهتره نکنم، در نتیجه کار رو نمیکنم، آخر کارش گیر میافتم و مجبورم کارها رو با یه مقدار میونبر زدن به صورتی سرهم کنم و به تدریج اون احساس بد و عقب افتادگی در بلند مدت کار دست من میده. بنابراین یه مقدار موضوع جنبه های مختلف و متفاوت داره، ولی یکی از اینا چون پایه آسیب مغز داره و یه مشکلی است که یا از طریق دارو یا نورو فیدبک میشه کمک کرد یا درستش کرد، اون چیزیست که باید اول شما متوجه بشید دارید یا ندارید. یعنی یه تست در یک ساعت یا کمتر از یک ساعت تکلیف رو روشن میکنه و اون تست تواست، اون رو میگیرید انجام میدید میذارید کنار، بعد میرید سراغ چیزای دیگه. اگر خب معلوم شد که کمبود توجه و تمرکز دارید که حالا دیگه معالجه اون هست که با توجه به اون سابقه گوش تبی که گفتید و تشنجی که پیدا کردید موضوعش میتونه مطرح بشه. به همین دلیله که اول اون چیزی که جنبه فیزیکی داره یا مکانیکی و مادی داره که مثل مغز هست رو حل کنید. اگر اونجا هیچ خبری نبود، بعدن میتونید با یه روانشناس صحبت کنید که احتمالات مختلف رو در شما ببینه و تغییر عقیده و نظر و حال و احساستون رو براتون موجب بشه.
بله مرسی. من الان جایی نیستم که بتونم با یه روانشناس صحبت کنم، یعنی نمیشناسم اصلا، تازه 2 ماه اومدم.
کجا اومدید عزیز؟
من الان توی یکی از شهرهای ایالت ایلینوی هستم، ولی خب خیلی اصلا هیچ کس اینجا نمیشناسم و حدودا یه ماه دیگه هم یه امتحان جیمت دارم که اگر اونم به نمراشو به حد نصاب برسونم وارد دانشگاه میشم.
شما چی میخواید بخونید؟ MBA میخواید بخونید؟
من توی ایران اقتصاد خوندم. اینجا احتمالا، یعنی رفتم صحبت کردم، فایننس اند اکونومی یه رشته هست که توی این دانشگاه این شهر هست که احتمالا اونو میخونم.
ببینید عزیز، اولا نمیدونم، اگر مخصوصا انگلیسیتون در حدی باشه که بخواید اون امتحانا رو بگذرونید که به نظر چنین میرسه، شما اگر همونجا که تشریف دارید نگاه کنید به سازمانهایی که درباره ADD کمبود توجه و تمرکز هستن، چون اینا تقریبا همه کارشون یکیه، میتونید مراجعه کنید. ضمناً یه مقدار دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی در منطقه ایلینویز هستن. شیکاگو هستید یا کجا هستید؟
نه من ادوارد نزدیک سنتریز.
اونجا هم با دوستانی باشن. شما نگاه کنید به یه لیستی که تو این زمینه هست، ای راحتی علاوه تازه میتونید با یه با سازمانایی هستن که تخصص خودشون رو در زمینه ارزیابی ADD attention deficit disorder دارن و بنابراین مراجعه به اونا میتونه کمکتون بکنه. تو دانشگاه اگر مثلا برید تو دیپارتمنت سایکولوژی یا سایکیاتریستش و با. از اونا صحبت کنید، برخاست خود کمک کنن، بعدم با مشاورین دانشگاه میتونید حرف بزنید. احتیاج هم نداره دانشجو باشید، یعنی اگر شما برید با یکی از مشاورین دانشگاه وقت بگید، بگید من میخوام مسئله ADD‌مو چک بکنم، احتمالا اونا میتونن راهنمایی کنن. خوشبختانه درا اینجا باز عزیز، یعنی با. اون کار اول بکنید و بعد بیاید سراغ بقیه، و الا حجم درسایی که شما باید به زبان دیگه بخونید که کمی کار سخت و مشکلی میشه اگر کم بوده توجه و تمرکز داشته باشید. درست همونطور که بارها مثال زدم، مثل اینه که بقیه دارن با پا را میرن و شما باید با دستتون را برید، خب کار رو خیلی سخت و مشکل میکنه و هر اندازم انگیزه و میل زیادی برای انجام کار داشت باشید و هدفهاتون براتون عالی و متعالی باشه، خب خسته میشید، از پا در میاد و به هر حال یه راهی رو که میشه با پا رفت، چرا آدم باید با دستش بره. بنابراین اون رو کمک بگیرید. ولی اگر اون موضوع نبود، خوشبختانه موضوعی دیگه بیشتر برمیگرده به شاید بشه گفت بدآموزی یا اون آموخته‌های نامناسبی که به دلیل استراب، به دلیل عدم قبول مسئولیت از جانب پدر مادر یا پایداریشون در قول و قراری که با شما گذاشتن و یا شرایط کودکی شما در ارتباط با خواهرها و برادرها اگر بودن، اوناست که مقدار ضربه زده، یا استرام و نگرانی شماست که از شما یه ذره آدم کمال پرست و پرفکشنیستی ساخته که به دلیل اون کمال پرستیست که به خاطر عدم رضایت از کاری که انجام میدید سبب میشه که کارها رو با ناراحتی انجام بدید یا به تأخیر بیاندازید و بعد آخر کار گیر بیافتید. ولی این چیزا امروز شناخته شده است. در حقیقت واقعا مانند یه اتاق تاریکی میمونه که شما نمیدونید چه چیزی کجا قرار گرفته و فقط کافیه یه جایی برید که چراغ روشن کنن، دیگه بعد از اون احتیاج به کمکی آنچنانی ندارید. ضمن میتونید از طریق اینترنت هم برید و ببینید تو اون منطقه خودتون مؤسساتی که با هزینه معقول در حد 100 تا 200 دلار، این حد اقل و حد اکثر شهر، کاملا میتونن این تست رو انجام بدن و جواب رو به شما بدن که ببینید کجا ایستادی تا انجام بدید. قدم های بعدی رو هم بعدا میتونید بردارید. من متاسفانه فقط در ایالت کالیفرنیا هست که با دوستان آشنا هستم و
من یه ماه دیگه میام کالیفرنیا.
بنابراین اگر اینجا اگر یه دفعه اینجا آمدید، هر روزی که بیاید ای به دفتر من زنگ بزنید، من میتونم شما رو معرفی کنم که همون یه روز تش ببرید و این تست رو بدید و جوابم مشخص بشه. متاسفانه من فقط 30 ثانیه وقت دارم عزیز، ای فکر میکنین میشه حرف
زدن؟ نه، فقط میخوام بدونم من الان برای امتحانم کاری میتونم بکنم؟
نه بی خودی خودتون درگیر نکنید، بپذیرید فعلا این وضع رو. بعدم به هر حال امیدوارم که نمرتون خوب بشه، اگرم نشد خودتون اذیت نکنید، یه کمی باید مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون.
متشکرم.
شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دفتر پزشکی یا مدیکال سپیس به مساحت 2000 اسکورفیت واقع در ونچورا بولوار شهر تارزانا آماده برای اجاره است. این ساختمان دارای داروخانه و پارکینگ رایگان برای مراجعین است. برای اطلاعات بیشتر با آقای بهروز ابرامز، مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات، هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
اگه به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیژ هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.